سلام جامعه اردستانی، سلام جامعه کشانی، ممنونم که وقتتون را در اختیار ما گذاشتید. رویدادهای بعضی رویدادهای تاریخی برای مردم، برای ادیان، برای مذاهب گاهی اوقات اهمیتشون در سطح اصول الهیاتی افزایش پیدا میکنه و از جمله این موارد روایت شیعیان از رویدادهای منتهی به شهادت حضرت زهراست، اونجور که تصویر میکنن و توضیح میدن. این جلسه ای که خدمت بزرگواران زحمت دادیم پیرو انتقادات و سوالاتیه که جناب آقای اردستانی ناظر به این روایت مطرح فرمودن. اول از همه تشکر میکنم بابت سعی صدری که به خرج دادین برای انجام این گفتگو، و قبل از طرح سوال اولم هم خواهشم این هست که با توجه به اینکه تقریبا همه این موارد از جمله همین رویداد به خاطر هویت اختلافی که بین مذاهب گوناگون داره با احساسات و عواطف و هیجانات پیوند داره، به خاطر همین تو بیان مطالب تا حد ممکن به شکلی بیان بشه که بالاخره این سبک از گفتگوها که علل قاعده ضروری هستند رو بشه ادامه داد و خدایی نکرده باعث ناراحتی کسی یا موارد بعد از اون نشه. جامعه اردستانی، اگر بخوام بحث رو با شما شروع بکنم، شما انتقاداتی ناظر به این روایت مطرح کردید، یعنی رویدادهایی که هم از دیدگاه شیعیان باعث شهادت حضرت زهرا شده، هم در واقع فرایند بیعت گرفتن از حضرت علی علیه السلام. یه تصویری، اولا ادعا رو، حالا اگر ادعای من استدلال من یا توضیحات من نقصی داره شما ادعا رو خیلی شفاف و واضح بفرمایید، و استدلال هایی که ناظر به این هست و اگر بتونیم دونه دونه با بیان شما پیش بریم و روش رفت و برگشت بکنیم، فکر میکنم بحثو بشه خوب پیش برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اجاوبشون حضرت عالی و تشکر میکنم که این گفتگو را ترتیب دادید، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت کسانی که این برنامه را ملاحظه میفرماند. امیدوارم که این گفتگو براشون سودمند باشه. من قبل از اینکه وارد اون سوال از رتاری بشم باید یک نکته ای را عرض بکنم، و اون اینکه من رشتم اسلام شناسی، یعنی از اول دنبال اسلام شناسی بودم. اینکه میگم اسلام شناسی، معتقدم که یک رشته این گونه‌ای که من در ذهنمه نه در حوزه ما و نه در دانشگاه ما وجود نداره. یعنی یک رشته خاص وجود، من گاهی صحبت که میکنم میگم آقا تو اسلام شناسی مثلا فلان کس چقدر فلان، همه شگفت زده میشن. من خیال میکنم میگم که فلانی در فقه ضعیفه، فلانی در فلان رشته ضعیفه، فلان، نه نه، اسلام شناسی که من میگم یک رشته خاص. یعنی دقیقاً وقتی که من چون ادیان هم کار میکردم و تدریس میکردم، همونطور که مسیحیت شناسی کار میکردم، همونطور که یهودیت شناسی کار میکردم، اسلام شناسی هم دقیقاً به همین شکل. من اینجوری میخوام بگم، حالا جدا از این که حالا این چون کوتاه وقتمون و بعد مقدمه رو خیلی کوتاه صحبت بکنم، گاهی وقت حرف میزنم احساس میکنم که از کره دیگری آمدم. واقعا سختمه که حرفم رو بفهمونم که مقصودم چیه. من از حرفام بد برداشت میشه. ببینید شما فرض را اینجوری بگیرید، اولا من منابعم، حالا تو اسلام شناسی،
بله،
من اصلا برای تاریخ تخصصم نیه، علاقم ندارم. من اسلام شناسی کار میکنم. اسلام شناسی من 4 منبع داره به ترتیب، یا 2 منبع داره، پیامبر باطن، پیامبر ظاهر. هر یک از این 2 2 بخش تقسیم میشه، اولش فطرت و عقل و دومیش کتاب و سنت.
بله.
و به همین ترتیب هم هست، این ترتیبی که چیدم، فطرت، عقل، کتاب و سنت. این یک نکته. نکته دیگر، پس منابع من متفاوت، روش من هم کاملا متفاوته. روش من پدیدارشناسی معمول نیست. تو پدیدارشناسی اولین اصلش اینه که گزارش بدی و بی‌طرفی، داوری نکن، هم گزارش بکنید. هدفت هم شناخت بنید به اصطلاح. حالا تو داوری یعنی توش نیست و صرفا گزارش بدیم. سومین نکته اینه که هدف من متفاوته با هدف دیگر حوزویان. من هدفم شناخته، نه دفاع. این رو با صراحت میگم، من هدفم دفاع نیست. بله. آنچه که معمول هست میگن ما برای دفاع اومدیم، طلب شدیم دفاع از اون. من برای شناخت آمدم، من به روش پدیدار شناخت. اون وقت از این هم پا را یک گام جلوتر گذاشتم و اون این که در واقع وقتی که گزارش هم میدم، الان برای مردم ذهن خودم را گزارش میدم. من حتی نمیگم یه خدایی هست، این جمله را نمیگم، یا محمد پیامبر خداست صلی الله علیه و آله، یا قرآن کتاب خداست، من اینجور صحبت نمی کنم. میگم من با این برهان به این نتیجه رسیدم که که خدایی هست. من رسیدم، کار با شما نه. من با این برهان به این نتیجه رسیدم که محمد پیامبر خداست. من با این برهان به این نتیجه رسیدم که قرآن. همه گزاره هم ایگونه است، غیر از این نه. یعنی در واقع همش دارم از ذهنم گزارش میدم من چگونه هستم. دیگری اگه راه رفته من را میپسنده بپسنده، نمیپسنده نپسنده. نکته سوم، تو بحثم سر هدف بود، پس من هدفم دعوت نیست، یعنی دفاع نیست، حتی هدفم دعوتم نیست. من دنبال دعوت کسی نیستم.
بله.
به قرائتی که خودم دارم، یعنی به اون چیزی که خودم تو ذهنم هست، دعوتم نمی کنم. من صرفا گزارش با این روشی که عرض کردم.
خب این منابع و این روش ها چجوری توی این مورد خاص
اعمال میشه؟ الان همین رو میخوام عرض بکنم. همین جاست که من ببینید، من گفتم من حالا منابع سنتی را حالا آجاقا میزم که بفرمان، و خب من معتقدم که سنتی ها معتقدن که میگن منابع اون کتاب و سنت و اجماع و عقله. من معتقدم که نه، منابعشون در واقع اجماع و شهرت و خبر واحد، با اونها در عمل در واقع این ستاست که من بهشون انتقاد دارم. اما نکته اینجاست که من تمام این بحث هایی که الان میخواد مطرح بشه دارم، میخوام اسلام شناسی یا زیر مجموعه اسلام شناسی شیعه شناسی کار کنم، زیر مجموعهش، اون وقت باید برم سراغ اون منابع. تاریخ جزء منابع من نیست. تاریخ از این حیث که ممکنه سنت و سیره پیامبر یا ائمه را نقل بکنه، از این حیث مورد توجه من هست.
بله.
عنوانی که سنت و سیره را در بر داره. مشکل من اینه که تاریخ در حد حتی ظن و گمان هم نیست کلش. اگر هم بخوام به تاریخ اعتماد بکنم، تکیه بکنم، نه، توش مطالب بسیار زیادی هست که نه، اصلا نمیتونم بپذیرم. یعنی به پیامبر یه چیزایی نسبت داده، به امام علی یه چیزایی نسبت داده، زیاد هم که من نمیتونم جور بکنم با
بله. ببینید این ماجرای روایت شهادت هم میخوام تمرکز کنم که بتونم بحثو بچرخونم.
نه الان این یک کمی این لازمه. این ما ببینید مثلا تو تاریخ یا تو روایت فرق نداره، میاد یه چیزی رو به امام علی یا عملی رو نسبت میده، درسته؟
بله.
من از این که میگم پدیدار شناس کار میکنم، میگم کار ندارم این امام علی انجام داده یا نه، اصلا کاری هم ندارم که منبع چقدر معتبره یا نه، این حرف دیگری. این حرفی که شما زدی با عدالت امام علی که من بهش رسیدم سازگاری نداره. در واقع این که میگم پدیدار شناسی، میگم نمیتونه یه کسی این حادثه رو بپذیره، عدالت امام علی رو هم بپذیره. من بیش از این نمیرم و گامی بر نمیدارم، یعنی این دوتا برام قابل جمع نیستش. اما حالا برام سر با این مقدمات که میگم خیلی باعث، من میدونم خودم که بدفهمی میشه. مثلا میگم من اصلا درباره شهادت حضرت زهرا وقوعش یا عدم وقوعش اصلا حرفی ندارم و نمیزنم. این حرف تاریخیه، من حرف داشتم تاریخ، من نمیرم واردش بشم.
پس
علاقه ایم ندارم. من یه چیزی را گفتم بد فهمیده شده. من میگم دو تا روایت از ماجرای برخورد با حضرت زهرا معروفه. یکی اون ماجرای سوزاندن در و پشت در موندن حضرت زهرا سلام الله علیها، و یکی اون ماجرای بستن با تناب و این که ضربت زدن حضرت زهرا اومد بگیره حضرت علی را که نبرن و ضربت زدن. این دو تا ماجرا مشهور. بقیه عرض بنده این بود که این دو تا ماجرا را کار با شاد اصلا داوری ندارم که شهادت شده، یعنی شاد برن مورخان هر که میخواد بود. دو تا ماجرا، دو تا این داستان، دو تا حکایت را من نمیتونم مثلا با عدالت امام علی و با امور دیگر جور بکنم.
بله.
من اصلا بحثم اینه که شده یا نشده که کسی بنابری،
یعنی اگه کسی عدالت امام علی را قبول داشته باشه این روایت تاریخی رو نمیتونه بپذیره.
اصلا خنه. بله. من همه حرفم، من اصلا نگفتم زهرا شهید شد، اما این نکته را اضافه بکنم، چه حضرت زهرا به شهادت رسیده باشه چه نرسیده باشه، در مقام حضرت زهرا و در دینداری من اثری نداره. حضرت زهرا الگو با اسوه و هادی و راهنما.
بله بسیار خوب.
پیامبر اسلام به شهادت چه رسیده باشه چه نرسیده باشه با من تأثیری نداره، این فرق نداره. بنابراین این هم منتها این نکترم به عرض پوزش یه بحثیه که باید مطرح بشه و هر جایی ضرورت مسئله هم باید مطرح بشه. یکی اصل مسئله هست، یکی ضرورت مسئله.
خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی کوتاه. من خیال میکنم از نگاه من ضرورت مسئله از این حیثه که برخلاف آنچه که من، نه از این حیث که خوب ثابت بشه کم چی چیزی، از این حیث که امروز داره این مسئله بین مسلمانان تنش ایجاد میکنه، نفرت پراکنی میکنه، به چه بسا باعث قتل و کشتار و این چیزها میشه. من از این نظر برام اهمیت داره، نه از نظر این که مثلا شده باشه یا نشده باشه برای من تاثیر داشته باشه. ببخشید اگر ببخشید
جان کاشانی، آقای سلیمانی توضیح دادن که معتقدن از یه موزه اسلام شناسانه بین دو تا گزاره امکان جمع وجود نداره، طبیعتا باید بازش بکنن، اما خلاصه بین عدالت حضرت علی علیه السلام و ماجراهای منجر به شهادت اونجوری که روایت میشه، ارزیابی شما چه صورت هست هم در مورد مقدمات هم در خصوص داوری در مورد این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت عالی، جناب آقای اردستانی، بینندگان عزیز عرض سلام دارم. از اینکه صدام گرفته عذرخواهی میکنم. عرض به حضورتون که یه مقدمه ای بگم که شاید به بحث خیلی کمک کنه و سعی میکنم به این موارد بپردازم هر چقدر فرصت هست، باقیش فرصت های بعد. علت حضور من در این مناظره اینه که من خب فرمایشات آقای اردستانی رو قبلا دیده بودم در موضوعات مختلف و برام هم جذابیت نداشت بخوام ورود کنم. مواردی هم که میشه روش مباحثه کرد در مورد فرمایشات ایشون زیاده، از مثلا فرض بفرمایید که انکار امامت بعضی از امامان، که یک شیعه اثناعشری بگه من امامی رو چون تحقیق نکردم نمیشناسم و با مبانی ایشون تقلیدم ممنوعه در این موضوعات و ایشون نمیتونه امام شیعه اثناعشری باشه مثلا فرض کنید، یا مثلا عبارتی که عرض کنم در مورد اسم است، در مورد فرض بفرمایید تمثیلی بودن حضرت آدم از طبع به یه لیست بزرگیه. اما اون چیزی که من رو ترغیب کرد به این مناظره بیام اینه که دیدم ایشون احتمال خیلی 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 زیاد ناخواسته در زمین وهابیت بازی کردن. الان توضیح بدم، یعنی طراحی کردن ایشون رو بکشن به یه سمتی که حتما خودشون هم نمیخوان. ببینید بین اهل سنت و وهابیت در 95% امور از نظر کمی، فقه تقریبا، بسیاری از عقاید، اختلافات میان شیعیان و اونها اشتراک است. یه نقطه اساسی اختلاف هست با پیرامونش که توحید و شرکه و مباحث پیرامونیش، که این باعث شده مثلا فرض بفرمایید اهل سنت وهابیت رو خوارج عصر میدونن. رفقای سنی بنده در اردن اگر کسی از اهل سنت وهابی بشه بهش مرتد میگن. فراوان کتاب نوشتن گفتن اهل وهابیت از اسلام خارجن، فراوان. بعد وهابیت شروع کرد به تکفیر کردن، ازش داعش به وجود اومد، این کشدار فرزند بچهای مردم رو تو قفس بذارن آتیش بزنن، نمیدونم فیلم برداری کنن کشدار کنن، سربریدن ها رو نشون بدن، گور دست جمعی درست کنن، که این مورد وهابیت. وهابیت چون مورد هجمه در جهان اسلام هست به شدت، دید که باید خودش رو برگردونه به دامن اهل سنت. چیکار کنه؟ بیاد قهرمان سازی کنه، سفید شویی کنه. اومد رو مسائل اختلافی شیعیان و اهل سنت سرمایه گذاری کنه که به اهل سنت بگه من با شما هستم. این موارد قبلی هم دار و یه شبکه کلمه‌ای که بارها خود من رو به مناظره دعوت کرده ولی فیلماش موجوده، به شدت حتاکن به اهل بیت، به شدت فحاشن به شیعیان، به خود من ده ها فحش و ناسزا دادن، اینا همش ضبط شده هست، به شدت از داعش طرفداری میکنن و فیلم های طرفداری اینا از داعش موجوده. توجه میفرمایید، من ناگهان دیدم اون شبکه در رد شهادت حضرت زهرا افسانه بودنش یه مطالبی شروع کرده سالهاست. بارها هم منو دعوت به مناظره کرده، اخیراً هم دعوت به مناظره کردن چند تا شبکه من، که خب من با اونو گفتگوی در این زمینه نمی کنم، گفتگو با وهابیت تو موضوع توحید و شرک که اون نقطه تمایزشون از جهان اسلام و جهان اسلام اینا رو بیرون کرد. ناگهان یک فرد با لباس روحانی شیعی میره در اون برنامه شرکت میکنه و تقریبا به جز اونجایی که اونو فحش میدن و ایشون اعتراض میکنه، مثلا فرعون نگین به شیعیان، تقریبا تمام آنچه اونها از مجری و مخاطبین که تماس میگیرن نظر میدن ایشون همه رو تایید میکنه که فیلمش موجوده. من دیدم که ناخواسته احتمال زیاد ایشون به دامن یک جریانی افتاده و برای مردم ما، اگر ایشون عذر میخوام ببخشید مثال میذارم، لباس وهابیت تنشون باشه، این همه آدم دارن از این حرفا میزنن، ایشون هم به فرمان طوری نیست، اما یهو نگاه میکنن یه نفر با لباس روحانی شیعه اثناعشری که یه مختصاتی داره و خودشون هم خیلی جاهاشو میگن قبول نداریم، حالا یه چیز جدیدی میبینه. دقت فرمودین، شواهدی هم در رفتار ایشون هست که من بازم اینو احتمال زیاد میدم که به لوازم فرمایششون ملتزم نبودن. من خلاصه کنم، بله. مثلا ایشون
الان یه مقدار این بحث شخصی میشه.
نه بله. اینو که عرض کنم یکی دو دقیقه که عرض کنم وارد بحث میشم چون این به موضوع ربط داره. ایشون یه جایی میفرماد که من شصحابی ام، یعنی شیعه نیستم و سنی نیستم و وهابی نیستم، گاهی شیعه ام گاهی سنی ام گاهی وهابی. خب عزیزانی که وهابیت شناسی کار کردن میدونن وقتی من میگم گاهی شیعه ام گاهی سنی ام گاهی وهابی ام، یعنی در نقاط تمایز دیگه، من در نقاط تمایز گاهی اینم گاهی اونم گاهی اونم، و نقطه تمایز وهابیت با اهل سنت نقطه توحید و شرکه. این یعنی ایشون یا به لوازم فرمایششون معتقد نیستن و مثلا باید تصحیحش کنن، یا معتقدن که اگر گاهی وهابی هستم یعنی در موضوع توحید و شرک و این میره به سمت وهابیت، کما اینکه کلماتی از ایشون در این زمینه صادر شده. که من تعجب میکنم چرا با لباس یک روحانی شیعه اثناعشری این حرفا زده بشه. مثلا اینکه من فرض بفهم لباس نیرو انتظامی تنم کنم هیچ معتقد نباشم، لباس خاخام یهودی ببخشید مثلا تنم کنم هیچ معتقد نباشم، مثل کلامی که محمد ابن عبدالوهاب گفتن که عذر میخوام از بینندگان که مثلا محمد هیچ کار است در دین ما شبیه این از ایشون صادر شده، یا مثلا شیعیان رو متهم به شرک کردن که اگر کسی مبانی رو مقارنه کنه در اون موضوعات میبینه. من تو این فضا احساس خطر کردم که ایشون در یک فضای قرار گرفته، تا قبل از این در همین رسانه‌های خودی بودن، اما الان دیدم که اون شبکه‌ای که به همه فحاشی میکنه با احترام دوست داره که ایشون بیاد اون حرفای اینا رو تایید کنه، به همین جهت وارد شد.
بله،
حالا این فرصت دارم وارد اصل بحث،
در مورد اصل بحث یه دو سه دقیقه بفرمایید. بله. که بتونیم بحث رو بشه.
بله.
کنیم.
بله، در مورد اصل بحث من بخشی از مقدمه مبانیشون رو ورود نمی کنم جز یه موردش که ببینین آقای اردستانی می فرمان من اسلام شناسی کار میکنم، من به موضوعات تاریخی ورود نمی کنم و من کلیات رو نگاه میکنم، من پدیدارشناسانه نگاه میکنم، ولی در اثنای بحث اصلا پایبند نیستن. مثلا فرض بفرمایید که ایشون میگن من خبر واحد رو قبول ندارم. البته من اصلا قائل نیستم هر خبری هر کتابی هر چی نوشت ما قبول کنیم، اصول و ضوابطی قائلیم براش. ایشون میفرمان من خبر واحد قبول ندارم. بعد وقتی یه یادداشتی در مورد من نوشتن تو کانالشون، نوشتن من گوگل رو سرچ کردم کاشانی متولد 64. خب الان شما چجوری اعتماد کردی؟ به کی اعتماد کردی؟ من متولد 64 نیستم. یعنی شما تو مباحث علمی خبر واحد که مبانی داره میفهمد قبول ندارم، من حرفی ندارم، میگم اشکال نداره یه نفر مبانی داشته باشه، اما من در فرمایشاتشون مکرر تناقض میبینم. نکته دوم که من مقدمم رب پیدا میکنه این، یعنی من متولد 64 نیستم، ایشون نمیدونم به چه کسی اعتماد کرده خونده، بعد در کانالشون منتشرم کردن. یا مثلا میفرماد این مباحث از زهرا چون موجب
اختلاف اگه سری و رمزی نیست بگید تولدتون.
حالا
خانم ها اساسا شما کسر
منم چون به حقوق خانم ها خیلی باور دارم اعلام نمی کنم، اجالتا سنم بیشتر از اون. عرض کنم محضر شما که میفرماد چون اختلاف افغانی میشه در این موضوع من ورود نمی کنم. من مقدمه ها برای همین عرض کردم. ببینین در اختلاف افکن‌ترین شبکه موجود که شبکه کلم است، حتی که طرفدار داعش فحاش به خود من مکرر فحشا که به خودم داده رو میشه لیست کرد، ایشون رفتن در اختلاف افکن‌ترین شبکه حرفای اونا رو تایید کردن فل جمله که موجوده، و این تناقض با این داره. ما اگر میخوایم اختلاف افکنی نکنیم باید مثل امروز گفتگوهایی کنیم، دوستانه بدون درگیری راجع به موضوعات گفتگو کنیم، مطالبی هم که اگر راجع به گذشته مطرح شد بدون حتی که از افراد اسم ببریم اعمالو بگیم، به شخصیتشون ورود نکنیم، حتی شاید من گاهی تصریح به نام افراد نکنم که بشه این موضوع رو حل کرد.
بله.
و اگر میخوایم اختلاف افکنی نکنیم لازم نیستش که یه اختلافی در یه جای دیگه‌ای درست کنیم، به شبکه اختلاف افکن مشهور کمک کنیم بعد بگیم میخوایم اختلاف افکنی نکنیم. یکی دیگه از چیزایی که ایشون فرمودن اینه که من نمونه عرض کنم که میفرماند که تاریخ جزء منابع من نیست. این خودش یه بحثی داره که فرمایشات ایشون برخورنده است به بسیاری از علوم انسانی. این که مثلا فرض کنید یه نفر بگه تاریخ که مثلا فوقش ظنیه، خب این همه متخصص تاریخ داریم، علوم انسانی روز اینا حجیت محور که نیستن، اینها اصول و ضوابطی دارن. بسیاری از علوم انسانی، جامعه شناسی، ارتباطات، رشته تاریخ، اینا با یه اصول و ضوابطی پیش میرن، و شما بگی اینا صرفا یه ظنیاتی هستن، خب شما کلن در همه علوم و بستی عملا. بله شما میتونید بگید من علاقه ای ندارم، اما اینکه اینا یه مش ظنیاتن، خب شما تلاش های این همه افراد متخصص رو شما میتونید بگید کاشانی تو اینجا طبق ضوابط عمل نکردی، نه کلن آشو باجاش رد کنی. من مثال عرض کنم، ایشون میفرماد که خب من اون دو موضوع مشهور رو نقد دارم. توجه می فرمایید من برای اینکه بتونیم با هم گفتگو کنیم، توی شروط مذاکره پیشنهاد من این بود که ما بالاخره اگه حرف مشترکی از یه جایی شروع نکنیم، مثلا فرض کنید الان یه یهودی مقابل ایشون نشسته بود که بحث این شکلی پیش نمی رفت، اگه من یه بودایی بودم که بحث این شکلی پیش نمی رفت، بالاخره
اینشون فل جمله قرآن و پیغمبر رو قبول دارد، منم فل جمله قبول دارم. فل جمله میگه از این جهت که ممکن در تفصیل اختلاف داشته باشه، ولی بالاخره ما یه موضوع مشترکی داریم دیگه، وگرنه گفتگو میشه من حرف نوبت خودم حرف خودمو بزنم، ایشون هم نوبت خودش حرف خودش رو بزنه.
بله.
برای اینکه ببرم در یه موضوعی که هر دو قبول داریم، من یه پیشنهاد دارم. ایشون ادعاهای تاریخی کردن، درسته میفرمان اسلام شناسانه ورود میکنن، اما ایشون ادعاهای تاریخی کردن، همون ادعای تاریخی رو چه به شیوه الهیاتی چه به شیوه تاریخی، به هر شیوهی که خودشون صلاح میدونن، اونها رو منقح کنن، من باقی بحث رو به همون شیوه پیش میبرم.
بله.
که نظر مثال بزنم، ایشون میفرماد اون زمان در وجود نداشته. من چند بار از این شنیدم، اون زمان در وجود نداشته. ایشون به شیوه الهیاتی یا به هر شیوهی که تمایل دارن به من بفرمان چجوری میفرمان اون زمان در وجود نداشته، من شیوه ایشون ببینم. دو سه تا مورد دیگه هم هست من کوتاه میکنم، بعد من به همون شیوه وارد بحث بشم که زودتر بحث پیش
به نتیجه برسه. پس موافقم، من فکر میکنم که روش نه. خوبی باشه یه لیستی از این موارد رو دونه به دونه پیش ببریم و بحث رو جلو ببریم. البته ناظر نکات قبل هم اگه نکته هست بفرمایید.
بله، ببینید، من قبلش هم عرض کردم که عرایض بنده واقعا قبول، هم جناب ایشون هم این چیزهایی که نقل کردن خوب نادرست فرمودن. من کی ائمه را انکار کردم؟ من تو همون شبکه 12 امام را، ده عدد 12 گفتم بهشون که همون روایتش، روایاتی که شما نقل کردید بهترین تبیین از آن شیعه است، به همین 12 امامی که نام میبرن، تبیین شما نارساست، با عقل جور نیست. که گفتم قبول ندارم، که میگم فهم یعنی سخته واقعا، که وقتی میادم از یک فضای دیگری داره حرف میزنه. من چیز دیگری را گفتم، هم امام، اینو یه بار دیگه بگم که من امام علی علیه السلام را با دو تا مقدمه امامتش برام، حجیت سخنش و عملش به نحو اطمینان آوری برام اثبات شده، یکی بهترین تبیین و یکی دلیل انباشتی. رو این قضایی خیلی تاکیدم دارم بهترین تبیین، این بهترین تبیینم مقصود اینه که مثلا از آیات سوره مائده که مورد بحثه، در مورد تبیینه که این شیعیان میکنن خیلی بهتر از تبیینه که شما میکنید. تبیین شما جور نیست، مثلا حتی از زیارت از حدیث قدیر، تبیینی که شیعه میکنه بهتر از تبیین شماست. یا عرض کنم خدمتتون که حالا احادیثی که خود شما دارید، باز تبیینی که شیعه داره بهتر است.
بله.
و بعد میرم سراغ گام دوم، مجموعه اینها برام میشه دلیل انباشتی، یک یکش نه ها، مجموعش برام اطمینان آور میشه. خب من به این طریق امامت امام علی را برام اثبات شد، اما بعدی ها چی؟ بعدی ها هم قبول دارم، هم دین آبا و اجدادی ما مبنا دارم که نباید دست ازش بردارم، چون تا به خرد ستیز بودنش نرسم دست ازش برنم، تا نتونم قرائت خرد غیر خرد ستیزی ازش ارائه بدم دست ازش بر نمیدارم. چرا؟ برای اینکه ادیان دیگر و مذاهب دیگر رو هم اطلاع دارم، کار کردم، میدونم اونجا ها موضع اینجور نیست که ادیان دیگر هم بالا، وضعیت همه جا به گونه خرابه و جا مثلا اینجور نیست که مثلا حالا اهل سنت یا چی اینها، وضعیت اونجا مشکلات خاص خودشا داره.
بله.
یکی دین آبا و اجدادیم، پس این به اندازه متعارف حوزویان هم کار کردم، این هم گفتم، ولی کار تخصصی رو امامت بقیه ائمه من کار نکردم. تخصصی یعنی چی؟ یعنی این که برام اثبات بشه که خبر متواتر داریم، مثلا برای این که امام علی امام حسن را جان من کار بازم نفی نمی کنم، من قسمت چه کار نکردم. ببینید ایشون تعبیر انکار ائمه به کار بردن خیلی وحشتناکه. بلا فاصله بعد از این کلمه مثلا ارتداد مطرح میکنه یک کسی. اصل ارتداد حرف بی خود، یا اصل مسئله ارتداد یه حرف بی خود، ولی به هر حال مطرح میشه و پیامد داره. باید احتیاط کنن کسی وقتی میخواد که یا این کار کرده. من وقتی از 12 امام دارم روایت نقل میکنم، اصلا وقتی کلمه رو به کار میبرم میگم ائمه اطهار، و به اهل سنت میگم من به 12 امام باور دارم. چیه ماجرا؟ به من از من کسی خواسته در مورد امام زمان صحبت بکنم، میگم من کار تخصصی نکردم. بیر کسی که کار تخصصی کرده، این یعنی این کار. با این حال معتقدم که آقایون دیگم بیشتر از من کار نکردن، همینقدر. ببخشید من
باشمه.
ارز کنم خدمتتون که ببینید یک قضیه دیگری را ایشون گفتن، شصابی و همچنان را اینا گفتم، البته غالب طنز بوده، ولی شیعه ای که متعارف هست رایج، اهل سنتی که رایج هست، وهابیتی که رایج هست، من هیچ کدومش نیست. درست خیلی شبکه ها آقایونی که اصلا من نام نمیخوام ببرم چقدر وقت میذارن که بگن فلانی شیعه نی. خب دارم میگم شیعه ای که شما هستی من نیستم دیگه. چه زور زدنیه، چه میگم آقا اون چیزی که شما بهش میگی شیعه، من شیعه نیستم. به چه زبانی بگم؟ من مسلمانم، ولی مسلمانیم با آنچه رایجه مشترک لفظیه.
بله.
من شیعم، ولی شیعه بودنم با اونچه که رایجه مشترک لفظیه. ترسم از این ندارم. یه بنایی هم دارم که گفتم دعوت نمی کنم، دعوا هم با هیچ کس ندارم. من به همه کس میگم لکم دینکم ولی دین، کاری که تو قرآن اومده.
بله.
کاری ندارم. به چیزهایی من بهش رسیدم، نمیتونم. فقط هم میگم اگر کسی از من بپرسه سالی، و من این چیزها را بهش رسیدم به این عدله، اصلا دعوت کسی هم نمیگم که شما بیا گوش بده فلان.
بله.
اما یک صحبت من حالا این را هم عرض بکنم، شبکه گفتن وهابیت فلان ها. خب حالا سوالی، من انتقاداتی بیشتر از اون که به شبکه فلان دارم به صدا و سیما دارم، انتقادات بیشتری دارم به اینجا، هیچ اعتمادی ندارم. او به من میگه بیا حرفت بزن، احترامت حفظ میکنیم، اجازه بهت میدیم حرف بزنی، حرفت هم قطع نمیکنیم، و واقعا بگو حرفتو بزن هر چی میخوای بگی. و واقعا رفتم و بهش پایبند بوده. من کار ندارم شبکه چیه، من کار ندارم. من صدا و سیما رو فقط الان بهتون میگم، غیر از فوتبال و کشتی ورزش، بقیه ورزش ها رو کم میبینم، غیر از مستند حیات وحش هیچ چیز دیگری نمیبینم.
بله.
هیچی نمیبینم. ولی اگه دعوت هم بکنم بگم تو همین اندیشه که همین که خودت داری اینجوری میگی توی برنامه زنده بیا بکن، با اینی که دیدم اون آقایی که تو اون شبکه به قول ایشون وهابی واقعا به حرفی که زد پایبند بود. من 7 جلسه برگزار کردم، واقعا پایبند بود به وعده‌ای که داده بود. هم هیچگاه حرف من قطع نکرد، پخش مستقیم کرد، نگذاشت دیگری اهانت بکنه، و حتی آخر هم به من میگفت که خب اگه حرف دیگری هم داری بزن، یعنی که حرف همون زده بودیم.
بله.
خیلی زد. خب با این که این اطمینان را ندارم که صدا و سیمای همچی کاری را بکنه، همین حد، ولی اگه دعوتم بکنن مبانی فرق داره. اگه به من الان تلویزیون اسرائیل بگه، بگه تو ضد صهیونیست نیستی، ما صهیونیستیم، بیا یک ساعت پخش مستقیم عدلت را برای ما صهیونیست ها بگو، چرا صهیونیست باطله، درنگ نخواهم کرد. مهم نی هدف او چیه، کما این که اینجا مهم نی برم که هدف صدا و سیما چیه که از من اگه دعوت بکنه، اینجا به هدفشون اطمینان ندارم. بله. اونجا اطمینان، هدف اونا رو من کارش ندارم. درست. من میبینم که فرصتی برام فراهم شد بیانش بکنم.
بله.
فرصت شد، 7 جلسه برگزار کردم، بحث کردم، در بعضی جاها به بن‌بست رسوندم، مبانی شیعه خودم را بیان کردم، گاهی هم آنچه مشهوره نقد کردم و قبول ندارم که نقد کردم، دلیل نداره که حالا کسایی خوششون نمیاد، کسانی میگن اصلا حرف این حرفا رو نزن، بگن نزن، کسانی میگن شیعه نیستی، چیچی نیستی، مسلمان نیستی، چی نیست، خب بگن.
اگر موافقین آیه کاشانی، شما ملاحظاتی اگر ناظر به این، چون تو مقدمات بحثیم هنوز، بفرمایید اگر ملاحظه هست و جمع بشه توی این بخش، از بخش بعدی صحبت‌های آیه سلیمانی اردستانی رو دقیقا ناظر به همون مواردی که محل اختلاف هست پیش ببره. بله.
پس من کوتاهش میکنم که بریم تو اصل بحث. بله. ببینید نکته عرض کردم، اینی که میگن اینی که ایشون میگه وهابی هستن، این یعنی اصلا شناخت از اون شبکه وجود نداره. توجه میکنید، شما رفتید یه جایی تیتر اونها رو در مجموع تایید کردید و این تایید یه شبکه‌ای است که داعش رو حمایت کرده رسما. توجه میکنید و انتقاداتتون قابل قیاس با اون نیست. رپورتاج کردن شما رو که همین حرف ما رو ایشون داره میزنه. اینجوری نیست که شما برید مثلا علیه صهیونیستا صحبت کنید در شبکه اونا. و اینی هم که این فرمان لکم دینکم ولی دین، من بنابراین دارم وارد اصل موضوع بشم. ایشون در نقدهاشون به شیعیان خودشون دشنام میدن. من نمیخوام بعضی حرفا رو بزنم که مثلا به خدا شیعیان خیلی بد اسم یه کیوانی رو میگن. هم کاملش رو شنیدم هم کوتاهش رو، اما میگم بریم تو بحث، یعنی من این بله. بحث رو الان میتونم ادامه بدم، ولی ما بله. قرارمون بعد انحصار موضوع، من یه بار دیگه سوالمو بگم برای اینکه بحثمون بله. درست ادامه پیدا کنه. اونم اینه، من عرض کردم آقای اردستانی وسط فرمایشاتشون که استبعاد میکنن و استبعادو بعدن توضیح میدم، به یه جهاتی استبعاد میکنن. مثلا میگن اون زمان در نبوده. این خیلی مسئله ساده ایه. ایشون به من الهیاتی یا با هر روشی که میپسندن، با شیوه انباشتی هر چی، به من بفرمان اون زمان در نبوده، من شیوه رو ببینم و یه دو تا سوال اینطوری دیگه هم دارم.
بله.
من به همون شیوه بحثو بتونم پیش ببرم. بله.
بسیار متشکرم. یک جمله شما فرمودید که من تاریخ و اینها رو گفتم زنیاته، خواستم علم تاریخ و فلان، نه نه من کارا نکم، اونا تحلیل تاریخی قرائن خودشون ندارن. من وقتی میخوام به عنوان سنت از این تاریخ بگیرم، برای من حد اکثر زنیه، من استفادم اینجور، رشته تاریخ کارش ندارم، گفتم تخصص ندارم. ببینید این فرمایشات که بیشون میفرماد، مثلا میتونم من بگم که خب صدا و سیما هم داره خیلی کارها میکنه،
نه
نظرت میخوام، به مثالی بزنم، من میخواستم راه بیفتم، برم تشییع جنازه آقای حاج قاسم سلیمان. دوستم بهم میگفت وقتی میری از همین هم سوء استفاده میکنن. گفتم بکنن، ولی من میرم، من چیکار دارم که سوء استفاده میکنن؟ و وظیفه من که برم.
بله.
رفتم، تا الان هم دارن سوء استفاده میکنن، تا الان هم آقا ما و ملت ایران رفتیم برای سرباز وطن، دارن اومدن ما را تایید کنن، آها این چه من اگه بخوام پس تشت جنازه آجاسبم نباید میرفتم، خیلی جاهز که نباید برم اگه قرار باشه با این استدلال باشه. این میگم نمونه هاشو دار
از مقدمات بگذاریم خود اصل ماجرا،
بریم وارد اصل ماجرا بشیم. ببینید من گفتم دلیلم باشه، من هیچ وقت تأکید برای نمی کنم که درن بوده یا نبود.
یعنی نفرمودین؟
نه، باید ببینید طرف تو چه سیاقی صحبت میکنه. و وقتی میگم بوارد بحث تاریخی نمیشم، قاطعانه نمیگم در بوده یا نبوده، در دیوار بوده یا نبوده، اینا رو به صورت ظنی دارم میگم، اینا رو به صورت مثلا وقتی ماجرا نقله که خلیفه دوم، آیه قرآن اینه، آیه قرآن اینه که ای مومنان وقتی میخواید وارد خونه بشید از در وارد بشید، این تو قرآن اومده. یعنی چه؟ یعنی یه دیوار 3 متری بوده 4 متری بوده، مردم با نردبون با اینجوری میرفتن؟ چجوری میبوده؟ چرا قرآن میگه که باید از در وارد خونه مردم بشید؟ چی بوده؟ این دیگه تو این دیگه قطعیه.
چه نتیجه یعنی از این میگیریم؟
از این میگیریم که همین الان هم هست توی مناطق اشاعر و اینها، دیوار اون چنانی نیست، یک پس یه چیزیه که مش حریم را مشخص میکنه. و اون روز هم احتمالاً این که برای مردم مدینه میگه دیگه، قرآن برای مردم شهر داره میگه دیگه، میگه از در وارد بشید، از چی وارد نشید. این چیه؟ یعنی واقعا کس تصور میکنه این دیوارهای مثل ما الان بوده مردم از دیوار وارد میشه از در وارد نمیشده؟ نه آقا، میگه از در وارد بشید، اونجور نبوده، میتونستن. خلیفه دوم هم از همین راه اومد، از ماجرایی که اومد که بعد یک کسی داشت موسیقی یادنا استفاده میکرد. ماجرا معروفه.
چیه ماجرا؟
ماجرا اینه که خلیفه دوم دید که از یه خونه صدای ساز و آواز بلنده، رفت و وارد شد و طرف مؤاخذه کرد. طرف گفت که من یک خدا، یک حکم خدا را نقض کردم. و اون که موسی، تو 3 تا حکم خدا را نقض کردی. یکی این که خدا گفت که فرمود که از در وارد بشید، از دیوار وارد نشید. تو از دیوار وارد شدی. یکی این که اجازه بگیرید و وارد بشید، تو اجازه نگرفتی. سوم این که گفت سلام بکنید، سلامم نکرد.
اینو شما شاهدی میدونید که این دیوار اون دیوار نیست،
اصلا
بین در و دیوارم
اصلا نه 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 اصلا اینطور چیز ها نیست. من هیچ همین را دلیل نه، من عرض میکنم که مجموعه شواهد و قرائن، من اصلا نمیگم این دلالت بر اون میکنه.
خب پس اگه موافقین مجموعه رو بفرمایید چیاست در حمایت از چی؟
میخوام این قضیه در این که دیوار نبوده، مثلا تو قرآن این آمده، برای از خلیفه دوم هم این نقل شده، تو مناطق اشعار و اینا الان میبینیم همین جوره. در اون چنانی، دیوار اون چنانی نبوده که طرف برای وارد شدنش واسه درت فکر میکنید قلعه خیبر باشه و بخواد آتش بزنه که وارد بشه. چون نبود، یه دیوار اگه بودم کوتاه بوده که میتونستم بپرن اون طرف مخصوصه. ولی من با این هیچ تاکید قطعی بر این چیزها ندارم، من مجموعه شواهد و قرائن ندارم، ولی اصنم روی این قسمتش اصلا اصراری ندارم. عرض بنده این روی یک ماجرا، شما میفرمایید کسانی آمدن در خانه به از امام علی خواستن که بیاد مسجد بیعت کنه، صدا زدن، امام علی نیامد، همسر باردارش رفت پشت در، داد زدن، صدا خونم که هست الان کوچیک، همین الان هست دیگه، خونه کوچیک، هرچی داد فریاد نیامد امام علی. دواز گفتن که عرض کنم خدمتتون که آتش میزنیم گفتن آتش میزنیم. باز هم امام علی نیامد که از حریم خانه دفاع کنه و همسرش اونجا. از نگاه من این با عدالت، چون یکی از اموری که چیست جوانمردی و امثال این هست، به نظر من یک انسانی مثل امام علی باید بیاد جلو و اینجور نباشه که همسرش بیاد پشت در و چی بکنه.
بله.
باید بیاد اگه میخواد حرفش رو خودش بزنه و با این همه سر و صدا وای نجسه که چنین چیزی روح بله. بده. حالا
این اون اصل مطلبیه که از نظر شما نشون میده که این روایت تاریخی دوچار اشکاله.
نه من با تاریخش کار ندارم و اون چیزی که خونده میشه تو روزه کار و با تاریخ کار ندارم.
بله.
نمیدونم من این خب. چیزی که مشهوره میگم این که تو این کتاب های عادیه.
بله.
این چیزی که
همین توضیحاتی که دادیم با عدالت امام علی قابل جمع نیست.
من با عدالت امام علی نمیتونم جمع بله. کنم و این رو با مروت، یکی از شرایط عدالت مروت آقایونم
بله.
نمیتونم، من نمیتونم، شازیشون بتون بعد دوام نداریم ها.
بله.
من گفتم خیلی هم اصرار ندارم، میگم من نمیتونم جمع کنم.
بله. آقای کاشانی قابل جمع هستن؟
ببینید من فهم میکنم که بعدن خیلی کلیپای خوبی داریم از فرمایشات ایشون و انکارهای الانشون. ببینید ایشون تأکید کردن که اون زمان در نبوده، بعد اون اثبات میکردن چون یه ادعاست. تا وقتی چیزی ارزش نداره که بهش نمیشه تکیه کرد. اینی که اون زمان در نبوده رو من خواستم ایشون به همون روش انباشتی که من بعدا در مورد مظلومیت از زهر به روش انباشتی اتفاقا به روش تجمیع شواهد و قرائن صحبت خواهم کرد. ایشون باید ثابت میگه در نیست، نه اینی که خب هم خودشون مثال دومشون مثال اول نقض کرد، اینکه قرآن میفرماید از در وارد بشید که مانند خلیفه یواد دیوار نرید خونه مردم، چون این کارو میکردن میگه از در وارد بشید. ایشون اینو استفاده کرد، یعنی در مثلا نبود یا در این شکلی نبود. من نمیدونم اینو از کجای شیوه الهیاتی و انباشتی استفاده کردن. این که در چه شکلی بود، دیوار چه شکلی بود، اینا گزاره های الهیاتی نیست. شما دارید راجع به واقع تاریخی، ولو هی بگید نمیخوام تاریخی حرف بزنم ولی در اینطوری نبود. بعدم بهش خیلی اعتماد ندارم ولی خب پس چجوری به این تکیه میکنین؟ همین گزارشی که عمر میخواست وارد خونه مردم بشه و اینا رو که نقل میکنین، کی گفته این درسته هستن؟ شما به چه شیوه اثبات میکنید این نقل درسته؟ یعنی ایشون میگن خبر واحد قبول ندارن، ما که خبر واحد رو در بعضی امور قبول داریم با یه عالمه ضابطه قبول داریم. ایشون که میگن قبول ندارن، سن من از گوگل میبینن عمر از دیوار رفت بالا را من نمیدونم از کجا نقل کردن، مصدرشون چیه، شیوه استدلالشون چیه، من میدونم مصادرش کجاست. ایشون چگونه به این اعتماد کردن؟ یعنی گزارش تاریخی رو چگونه اعتماد کردن؟ گزارش های فراوانی که در منابع معتبر مسلمین هست، در صحیح بخاری، حالا اسنادشو الان منتشر کردن در کانال مشهد، در کانال خودش برنامه
توضیحات هست،
تو توضیحات هم لینکش هست، اونجا اصلا در صحیح بخاری بابی باز کرده در روایات که غلق الابواب، یعنی قفل کردن درها. پیغمبر فرمود شبها اغلق الابواب، اینقدر از اینا فراوانه. پیغمبر فرمود برو از اینجا قضا به اینا بده، عمر رفت کلید انداخت در رو باز کرد. یا مثلا فرض کنید بخاری در ادب مفرد میگه جنس در خانه عایشه مثلا از چوب عرعر بود یا چی بود، پیغمبر خواست علی و فاطمه ازدواج کنن، اینا همه اسنادش هست. من میخوام بحثای سندیش نکنم چون ایشون اصلا ورود نکرد در موضوعی که ادعا فرموده بودن. مثلا پیغمبر بعد از اینکه علی و فاطمه رفتن در یه خانه، کار که خواست بیاد بیرون درو بس، خودش حضرت قفل کرد. توجه فرمایید، درو بس، اغلاق یعنی قفل کردن، بستن در، یا دری بوده. خب این همه ادعایی که الان صورت گرفت با صرف این که من نمیخوام تاریخی ورود کنم، خب این همش ورود تاریخی بود دیگه. شما ادعا مثلا عمر این کارو کرد، اینو از کجا میفرمایید که عمر رفت در خونه مردم، وارد خونه مردم شد؟ اینو چجوری شما میپذیرید؟ اگر اینو شما میپذیرید که ما فوق تواتر در خیلی از امور داریم، یعنی این گزارش شما مستند به چه اخباریه؟ چه جوری شما اعتماد کردید؟ بعد من نمیخوام تاریخی ورود کنم. واقعا ورود تاریخی همینه دیگه. شما در اون زمان اینطوری نبوده چون اشایر الان اینطوری هستند. خب اشایر الان اینطوری هستند، ربطی به اونجا داره؟ ما یه درسی تو هندسه داریم
که دو تا مثلثی که همه چیزشون عین همه، نمیگیم مساویان، میگیم هم نهشتن. چرا؟ چون میگیم این دو مثلث در دو زمان کشیده شدن، در دو مختصاتن. حالا شما عشایر فلان جای که رفتید دیدید و با 1400 سال پیش چجوری این همانی میکنید؟ دارید راجبی واقع تاریخی حرف میزنید، این که الهیاتی نیست. در به این شکل نبوده، من مخلص شما، در به چه شکل بوده؟ که چون شما بعداً عرض میکنم مسئله اصلیشون استبعاده، یعنی این که بعیده، منتها برای این که استبعاد کنن روی یه شواهد تاریخی تاکید میکنن که استبعادشون بشینه. خلاصه اون شواهد تاریخیشون همینطوریست که میبینی، طلبا میگن وحیه کماتر، یعنی روشنه که ایشون هیچ استدلالی ندارن. تجمیع شواهد و قرائن، روش انباشتی، من کارم 20 سال تاریخ، من جلوتر عرض میکنم به روش انباشتی و تجمیع قرائن حرف خواهم زد راجع به مظلومیت شهادت. اما ایشون الان روش انباشتیشون برای در نبودن چیه؟ آیه‌ای که خوندن با خبری که از عمر نقل کردن خودش نقض کرد. چون عده اون زمان بی‌ضابطه عمل میکردن، آدابی بلد نبودن، از دیواری که مثلا میتونستن بپرن برن تو وارد میشدن، خدا میفرماید وقت البیوت من ابوابا، یا به دلایل دیگری که خودشون هم میفرمان که یه خلیفه این کارو کرد. بعد میگن از این میفهمیم که در به شکل امروز نبوده. این آیا این در به شکل امروز نبوده الهیاتی منو هی
دیوار در مورد دیوار فرمود؟
نه نه، در ایشون در اون فرمایشاتشون قبلا گفتن اصلا در به این شکل نبوده که بخوان آتش بزنن فلان. من عرض میکنم جنس در خانه عایشه گزارش شده.
در مورد اون مسئله عدالت علی چطور؟
من ببینید، من میخوام اول بگم مقدماتی که ایشون میچینه تا استبعاد کنه، من میخوام جز به جز بریم جلو. من به استبعاد مفصل میپردازم، منتها برای استبعاد ایشون لازم داره بگه یه چیزایی که نبوده بعد به اضافه استبعاد. من اون استبعاد عدالت رو مفصل بحث میکنم. مفصل. اما فعلا ایشون چند تا ادعای تاریخی ضمن بحثاشون داره، مگه اینکه الان بگن تمام اونها رو من دست کشیدم. مثلا ایشون میفرماد، جلوتر باز مثال بزنم، ایشون میفرماد وقتی همه با ابوبکر بیعت کرده بودن و اینجا پیغمبر وصیت کرده بود به علی که تو هم همراهی کن، من میگم این گزاره که پیغمبر وصیت کرده بود تو همراهی کن و شما به روش انباشتی و الهیاتی ثابت کنید. ببینید برای استبعاد کردن ایشون باید در برابر اون نقل نقلی بذاره. این کارو میکنه. در بیان فرمایش ایشون شاید توجهی به لوازم فرمایششون ندارن. در ادعا میفرمان من خبر واحد قبول ندارم. منم هیچ مشکل ندارم خبر واحد قبول نداشته باشن، بندم در خبر واحد نظر خودمو دارم، یعنی هر خبری رو نمیگم قبول داشته باشم، میگم خب باشه به چه شیوه قبول داری؟ من خبر واحد قبول ندارم، ظنیات قبول ندارم، هیچ مشکلی نیست. اما اونجا میگن در که نبوده به این شکل، پیغمبرم وقتی دستور به علی داده همراهی کن، این نمیشه علی همراهی نکرده باشه و باز موارد دیگری هم هست. من میخوام تمرکز نره بله. خیلی خارج نمیشه،
یعنی یه استاندارد دوگانه تو نقل اخبار بله. وجود داره. آیا اردستانی
ببینید، من یه نکته ای رو عرض بکنم. وقتی میگم دلیل انباشتی، حالا تعبیر ایشون همه که مجموعه شواهد و قرائن،
بله،
برخی از این شواهد و قرائن من ممکنه به حد ظن و گمان هم نرسه،
منفردن.
آره،
اینو مقابل عدالت میذارید، عدالت رو نفی میکنید اون وقت.
نه، مثلا من وقتی میخوام امامت امام علی رو شروع کنم، میگه به روایتی، روایتی که خود اهل سنت دارن، همین الان میگه من اینا رو میگم قطعیه صدورش، اونا نقل کردن. میگه نمیتون میگه شما روایت دیگر رو میگه روایت اونا معتبر نی، اونجا باید ایراد بگیرید به من، رو میگه روایت اونا رو قبول داری که بهش استناد میکنی. بیشتر از این من به شما میگم وقتی امامت امام علی رو میگم چی؟ دو تا پیامبر اولوالعزم قبل از پیامبر اسلام، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام نسب کردن جانشینشون رو بر اساس تورات و انجیل موجود. خب یک کسی به من میگه متون که معتبر نی، منم نیست، منم نخواستم به عنوان دلیل استفاده بکنم، عنوان شاهد خواستم استفاده بکنم، شاهد غیر از دلیل، چون من میخوام ده ها نکتر کنار هم بگذارم از مجموعش استفاده بکنم. من در رابطه با ماجرای اولا ایشون خب میمد گفتن از کجا یا آیه قرآن در میاد که درد داشته یا نداشته. من میگه وقتی میگه از در وارد بشید، همین از در وارد بشید، این تعبیرات داره دیگه، یعنی از کجا وارد میشدن مردم. این معلوم میشه دیوار، میخوام بازم قطعی بگم، دیوار آنچنانی مثل دیوارای امروزی نبوده که مردم بخوان با نردبون برن پاشون میذاشتن اون طرف. خب
این الان ادعای تاریخیه
دیگه. نه اصلا ادعانی، این که تاریخ نبود، آیه قرآنه، این که تاریخ نبود. وقتی قرآن میگه این که ادعانی که ادعای تاریخ چکار دارم من با تاریخ؟ وقتی قرآن میگه از در وارد بشی توصیه میکنه، یعنی این بین مردم متداول بوده که رعایت نمی کردن، اون چنان دیوار بلندی نبوده مثلا. این میخوام تازه نخواستم هم قطعی استفاده بکنم، ولی یه چیز نکته جالبه، من گفتم در مثل درهای امروزی، خودشون نقل کردن، دیوار مثل دیوارهای امروزی، نگفتم در نبوده، در مثل در خود شما الان نقل کردی. آره در مثل درهای امروزی که بخوای بازش کنی باید متخصص بیاد باز کنه و باید حتما اگه چوبی آتش زده وارد، این نبود، در بوده. همین الان شما حتی فیلم که جالب نگاه بکنید، این فیلم محمد رسول الله را نگاه، خب اونجا که بازسازی کردن درها رو ببینید چجوری بازسازی کردن، در قدیم چجوری بوده، شبیه در باغ‌هایی که تو روستا الان هست، چون دیدیم قفل داره ها، قفل یعنی کلید داره، ولی نه این شکلی، یه کلید چوبیه که با چی میکنن؟ با انگشت هم میشه این ورون ورش کنی.
بله.
به چیز این گونه بخواهم بگم هر جا اگه تو اونجا اومده آقا در خونتون رو ببندید، ببندید، نه فکر کنید این قفل های امروزی بوده که یه جوری، این که نبوده، یه چیزای ساده بوده ولی قفل داشته، در خونه رو ببند، استفاده میکنن که اونجا بوده قفل بوده. منم این کار نکردم، من فقط گفتم در مثل درهای. و چی میخوام نتیجه بگیرم؟ خوام بگیرم که نیاز نداشته طرف که در را آتش بزنه که وارد بشه، اون درها با یک چی از پاشنه در میومد، درخواهی کنون بود از یه پاشنه بسیاری در میمون تو حال میتونید درخواهی، اینجور مثل این شکلی نبوده که بلازم. بازم نمیخوام قطعی بگم، بازم دارم میگم چون من از مجموعه شواهد و قرآن
میشه اون مجموعه شواهد و ردیف.
نه مذرد میخوام، مذرد میخوام، نه مذرد میخوام،
این بخشو کامل بکنم،
نه مذرد میخوام، و اساسا من روی این بخشش اصلا تاکیدم ندارم، من قسمت شاید اصلا مهم نیبرام، به عنوان حاشیه بحثم یه جا مطرح کردم که حالا مثلا درها مثل درهای امروزی نبوده، دیوار هم مثل دیوارهای امروزی نبوده، به عنوان یه شاهد. من اصل ادام اونه که امام علی چگونه، اون برام اهمیت، اون اصل ماجرا اونه.
بله.
وگرنه این هاش شواهده که انباشته میشه و چی میکنه.
خب بسیار خب، اینو شما نکات رو بفرمایید در مورد عدالت وارد بکنه.
بله. عرض کنم خدمت شما که ببینید ایشون چون پایبند به روششون نیستن که روش الهیاتی میخوان ورود کنن، باز میگن من این عبارتشون، در اون زمان به این شکل نبوده بخوای باز کنی بخوای بشکنیش. آیا این یه گزاره تاریخی هست یا نه؟ شما برید تو خیابون از مردم بپرسید میگن این گزاره الهیاتیه، در اون زمان به این شکل نبوده که لازم باشه برای ورود بشکنیش، حل میدادی باز میشده. این گزاره تاریخیه یا نه؟ به هر کسی بریم بگیم میگه این گزاره الهیاتی، میگذارید همین الان گفتن چون هر جوریشون بخوان حرفشون رو توضیح بدن در یک گرداب ادعای تاریخی افتادن، تناقض داره.
مثلا لازم نبوده آتش بزنی، هل میدادی با انگشت توش میکردی باز میشده. خب این یک گزارش تاریخیه، ادعای تاریخیه، مگر اینکه مثلا آخرش بگن این اصل حرف هم نبوده، اینو حرفو حساب نکنی، این مثلا سبق لسان شده، من یه چیزی گفتم اصل بحثم جای دیگه است. یعنی این نیست، وقتی این اصل بحثم نیست پس این شاهد برای تضعیف اون حرف نیست فعلا. یا مثلا خیلی جالبه، من تاریخ روشمند مورخانو فعلا کاری باش ندارم، الان فیلم محمد رسول الله دراش اینطوری بود. خب شما سریال مختار رو ببینید، سن مختار با واقعیتش خیلی فاصله داره. شما به تاریخ استناد نمی‌کنی، به فیلم استناد می‌کنی، به خبر واحد استناد نمی‌کنی، به گوگل. یعنی می‌خوام ایشون باید یک بار بنشینن فرمایشاتشون رو بنویسن، ببینن کجاها خروج از روششونه. آیا آن زمان دری نبوده لازم باشه بشکنی؟ این پدیدارشناسانه است، این روش ایشونه. ایشون مکرر از این فرمایشات، یه موزه تشریف ببرید ببینید از چند هزار سال پیش چه جور قفلای وجود داشته، اینا موجوده که آن زمان قفل و انگشت توش می‌کردیم. شما برید ببینید که، یعنی میخوام بگم این حرف‌ها شأنیت بحث پدیدارشناسانه. ما هم یه ذره پدیدارشناسی بلدیم، به اینا پدیدارشناسی نمیگن.
اگه چون ایشون خودشون تاکید دارن که من اینا رو صرفا به عنوان شاهد گفتم، خیلی روش تاکید
نمی‌کنم. من این کلمات استناد میخوام، سبق لسان و من کلمات که خودم به کار میبره لطفاً. سبق لسان یعنی حواسم نبوده گفتم.
اهمیتش پایینه.
نه من چون مجموع میگم گفتم تو بعضیاش 30% ممکنه
بزن. حالا من نکته دومم که ورود نکردم ازشون میخوام ورود کنم. ببینید ایشون چون این بحث جلوتر تو بحث استبعاد کاملا میبینید که پایه استبعاد،
بحث استبعاد منظورتون مشارکت نکردن امام علی
توی درگیریه. ایشون میگه بعید امامی که عادل از چنین کرده باشد که من اسمشو میذارم استبعاد توضیح میدم، برای یکی در بود که تکلیفش معلوم شد. بعدی ایشون اینجوری میفرمان، میفرمان وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردن، اینجا رو کار دارم، پیغمبر وصیت کرده بود که علی همراهی کنه. من ازشون میخوام این رو هم به روش الهیاتی ثابت کنن که پیغمبر وصیت کرده بود علی همراهی کنه. این عبارت رو ایشون استدلالشون تو ذهنش اینه، علی وصیت پیغمبر رو اگر بیعت نکرده باشه عمل نکرده و این خلاف دستور پیغمبر. ایشون ثابت کنن به هر روشی که میخوان پیغمبر همچین وصیتی داشته.
بله بله،
وقت جزء بحث امروزم هست دیگه.
بله دیگه، مگه این جزء استبعادهای شما
نیست؟ نه
شما، من یه بار تقریر کنم
نه اجازه بدید
شما میگن
نه
چون...
اجازه بدید
بله
اجازه بدید. میخوام بگم ربط به این که امام علی رو گفتی شما، آها میگید که امام علی رو
حضرت علی وقتی میخواستین بفرمایید اون روایت آتش و فلان قبول ندارید، فرمودید که چون مردم با ابوبکر بیعت کرده بودن و پیغمبر وصیت کرده بود علی همراهی کن، اگر علی همراهی نکرده باشه بخوان بکشنش ببرن، این خلاف عدالت و علی نبی طالب خلاف پیغمبر عمل کرد. من از شما میخوام این جمله وصیت پیغمبر رو اثبات کن.
باش، این که پیام امام علی ازش خواستن که
پیغمبر از امام علی خواستن
دیگه. دلیل اول، خود شما همه میگید که امام علی 25 سال صبر کرد، خود شما میگید که امام علی دید جلو چشمش حضرت زهرا را زدن.
اون بحث بعدی
ازبه آقا بذارید نمیشه ازبه. چرا امام علی دست نبرد به شمشیر؟ اینا دلیلش چی بود؟ چرا میگید 25 سال صبر کرد؟ چرا میگید مشاوره داد، کمک کرد، چه کرد؟ نه؟ اینا چی بود؟ این 25 سال چی کرد؟ چند بار؟ اصلا امام علی غیر از خطبه شخشقیه که یک بار توش میگه من شایسته تر بودم تا ابوبکر، اونجا نمیگه من نصب شدم، شایسته تر بودم، من شایستگی خودشون را میگه. بعد همونجا تو همون خطبه شقشقیه بفرماد لولا حضور الحاضر، اگر این نبود که مردم اومدن و از من خواستن و این که از علما خداوند وعده گرفته که به ظلم و ستم و اینها سکوت نکنن، من رها میکردم. اگه این نبود من رها میکردم. این خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقه اومده. همینا چی ازش میفهمی؟ لولا حضور الله، اگه مردم نبودن، اگه مردم از من نمیخواستن و اگر چی نبود، من باز شاهد میخوانه. چون اینجور ای که دیگه تو خود نهج البلاغه اومده، دعونی ولتمسوا غیر، من رها کنید و برید سراغ غیر من. همون موقع که اومدن در خونه، همون موقع که مردم اومدن، باز امام علی میفرماد من رها کنید و برید سراغ غیر من. اگر برید سراغ غیر من، من قول میدم که بیش از شما کمکش بکنم. من مشاور شما باشم بهتر از اینه که امیر شما باشم. امام علی که شوخی نمیکرده، این حرفا رو که میزده. حتما اگه یک کسی همه حرف رو میشنید و عمل میکرد، تمرد کرده بود از این که نمیگفت که. عرض بنده اینه، روش امام علی چی بوده؟ همونطور که شیعه نقل میکنه، نه اونطور که اهل سنت نقل میکنه. خود شیعه چی نقل میکنه؟ خود شیعه وقتی میگن، خود این روزخونا وقتی میگن امام علی سکوت کرد در مقابل مصائبی که بر حضرت زهرا وارد شد، دلیلش چی بود؟ که حیدر هیچی تماشا کرد و صبح من قبول ندارم این حرفا را. شما میگید چی بود دلیلش؟ استنادتون چی بود که امام علی این کار کرد؟ بگی نمیگید پیامبر وصیت کرده بود، خود شما میگید برای توجیه همین حادثه زدن حضرت زهرا، برای توجیه همین حادثه میگید پیامبر بهش فرموده بود که بخواهی. همه میگید. خب اولین مسجد ببین روزخونی که میخونه، ببین میگه یا نه، خیلی راه دور نمیخواد بری. همش داد میگید. اینکه نشد که هر جا میخواید یه چیزی را به سودتون، هر اینکه میشه به چرخونیش که. شما این همه سال گفتید امام علی 25 سال برای چی سکوت کرد؟ میگید برای چی سکوت کرد؟ میگید برای چی حضرت امام علی دید که حضرت زهرا را چی بود و اینا، ولی سکوت کرد؟ اینا رو برای چی میگید؟ رو همه دارید میگید که به خاطر وصیت پیامبر. تو نهج البلاغه، سراسر نهج البلاغه و جاهای دیگر یک بار امام علی بیارید گفته باشه که من نصب شدم، نه من شایستگی داشتم.
بله.
بعدم اونجا میگه من رها کنید به سراغ غیر من. یک روایت تو منابع اهل سنت آمده، من میدونم ایشون میخواست اول من اونو بگم، ولی منم برعکس آخر گفتم. عالمان شیعه نقل کردن و تایید کردن، از جمله من آدرس میدم به ایشون، آیت الله سبحانی تو کتاب مسائل جدید کلامی، اینجا که دو فصل داره، که یه فصلی داره تحت این عنوان رأی ملت سرچشمه قدرت، عنوان فصلش رأی ملت سرچشمه قدرت، خب عنوان فصل این مسائل جدید کلام کتاب قطوریه ایشون، در اونجا این روایت آورده که پیامبر فرمود به امام علی که حکومت حق مال توه، اگه مردم با چی و رضا و سلمان ها اومدن به دادن بگی، اگه نیامدن اختلاف شد رها کن. اینش را ایشون این روایت. اما به اینجا خط نمیشه. امام حسن وقتی استدلال میکنه برای معاویه، میگه چه کسی مردم چه کسی حکومت را به من دادن؟ هیچ وقت گفته پدرم داد؟ میگه مردم دادن، مردم دادن. امام حسین تو نامه‌ای که به مسلم ابن عقیل داده و فرستاده برای مردم کوفه چی نوشته؟ میگه برو ببین. آیا این نامه هایی که برای من فرستادن واقعا توده های مردم و نخبگان همه منو میخوان یا نه؟ اگر میخوان برام بنویس که بیام. یه تو کتاب منمای شیعه هست. پس مجموع اینها چی میفهمی؟ مجموع اینها نه که حکومت یه چیزی بوده مال مردم بوده و امام علی هم ادعایی نسبت غیر از شایستگی ها غیر از شایستگی شایسته تر بوده جای خودش نداشته. امام علی پیامبر بهش فرموده بوده که حکومت را با زور نکی. البته من اگر جای امام علی بود جای پیامبر بودم حتما این رو توصیه رو میکردم و نیازم نبود که امام علی کم چه توصیه‌ای بهش بشه. از باب چی؟ امام علی معلومه که امر اوغلاییه که حکومت که نمیشه با زور گرفت که تازه وقت اومدن تقدیمش میکنن مردم میگه برید غیر من بله. تقدیمش هم وقتی میکنن
بسیار.
حالا من این مجموعه شواهدی که گفتم تا اینجاش بله. که حافظم یاد
بله. یه بخشش نقضی بود یه بخشش هم ایجابی بود
بله. ببینید ایشون همونطوری قبلا عرض کردم به هر جایی که بخوان بدون ضابطه استناد میکنم که من ورود تاریخی نمیکنم. بعد بیان امام علی اینجوری در خطبه 3 فرموده، خب شما بالاخره نقل را قبول داری یا نداری؟ ضابطت برای پذیرش چیه؟ در اونی ولتمس و غیری گفته، اینو گفته یا نگفته؟ ما اگه بدونیم ایشون به چه نقلی به چه شکلی استناد میکنه به همون شکل وارد بحث میشیم. اینا دیگه بحثای الهیاتی نیست. همین امروز دیدید همین الان ایشون امام حسن به معاویه این را نوشت. خب اینا همش ادعای تاریخیه دیگه. من نمیدونم اینا رو ایشون چی میگیره که میگه من ورود در تاریخ نمیکنم. امام حسین به مسلم نوشت اینطوری، امیرالمومنین اونجا اینجوری فرمود. علم غیب هم دارن که من دوست داشتم اینو اون موقع بگن، الان این موقع دوست داشت مثلا میخوام بیان کنه. همینجوری که دیدید تمام این ادعاها بدون شاهده، از اینی که این امام اینو گفت اون امام اینو گفت این امام اینو گفت که هیچ کدوم رو هم نگفتن ضابطه پذیرش هم چیه، چون ایشون میگن من خبرواد قبول ندارم. بعد میگن اونجا شما فرمودید پیغمبر بهش وصیت کرده بود. شما از این حرف ها چجوری اثبات میکنید پیغمبر وصیت کرده بود؟ اینا معلومه که فرار از
اینو
بحثه.
شما موافق هستین یعنی جدایی از
من
این که با مبانی
به نظرم روشن است؟ به نظر من
یه سوال دارم،
ناهماهنگ یا مبانیشون روشن؟ ناهماهنگ
با مبانی ایشون هماهنگ هست یا نه؟ شما خود اصل موضوع رو
این که پیغمبر
از ایشون با خود این موافق هست
چرا؟ چون که این حرفی رو که میزنن معلوم نیست از کجا آوردن، چون جمله رو باید بیاریم رو جمله حرف بزنیم. پیغمبر به علی وصیت کرده بود که چی؟ ببین ایشون نتونستن ثابت کنن پیغمبر وصیت کرده. شما با شواهد و قرائن یه قول یا به یه نفر نمیتونی نسبت بدی که بری تو دادگاه بگی که خب دیدم این بقاله این رفتار رو کرد، اون اتوشوی این رفتار کرد، پس همسایه ما اینو گفته بود. ایشون میگه قول پیغمبر، وصیت پیغمبر به امام علی، یعنی دارن یه گزارشی را یه گزاره ای را نسبت به پیغمبر میدن. تازه چون خبر واحد قبول ندارن، ایشون باید شواهد برای اینکه قول پیغمبره بیارن، چون روی این میخوان بگن مگه میشه علی باهاش مخالفت کرده باشه؟ برای جمله‌ای که معلوم نیست چیه میگن مگه میشه علی باش مخالفت کرده باشه؟ اینو توجه فرمودین. ادامهش من عرض میکنم. اولا اگر این جمله رو پیدا کردیم باید ببینیم امیرالمومنین پیغمبر بهشون میفرماد وارد جنگ شو یا نه، صبر کن یا نه، یا برو تایید اولیه هم بکن. یه وقتی شما یه خلافی در جامعه به فرض اون اولیشو نتونستن اثبات کن، یه اتفاق تو جامعه داره میفته، این خلافه، شما اولش ورود نمی کنی برای اینکه نمی خوای در این خلاف ورود کنی، نمی خوای از عنوان و شخصیت و اعتبار شما در تایید اون انحراف استفاده کنه، درست شد؟ مخالفت می کنی. بعد که کار می گذره آسیب هایی می خوره، نظرت معلوم شده چیه، حجت ثابت شده که بعدن نیان بگن یا علی یه کلمه می گفتی قبول نداری، حالا که تمام شد بعدن ممکن به مصلحتی مثلا دشمن بیرونی یا چی یه همراهی یا بیعت تقیه یا چیزی رخ داده باشه. اما این ربطی به این نداره که ما بگیم از اول باید همراهی میکرد. من شاهد براش بیارم، من که این شاهد بیارم من این استباد ایشون رو بشکافم. این شیوه ایشون که اسمش رو عقل گذاشتن که عقلی نیست، وقتی میگیم عقل همه ما تو مدرسه هندسه خوندیم، یونانی و ایتالیایی و ایرانی و فرانسوی و چینی، گزاره های هندسی رو به عنوان یکی از نمونه های مباحث عقلی فرض داریم، حکم داریم، صورت استدلال داریم، اون میشه عقل، برهان میشه عقل. اما ایشون آنچه نپسنده رو میگه با عقل جور در نمیاد، یعنی در واقع استبعاد میکنه. ما یه رفیقی داشتیم خیلی از سیرابی بعدش میمد،
میگه من با عقلم جور در نمیاد مردم پول بدن سیرابی بخورن. این یعنی ذوقیات. ذوقیات یه نفر ربطی به عقلانیت و عقل برهانی بین مردم نداره. با روش ایشون تمام مجرمان عالم تبرئه میشن، چون هم ایشون هم من هیچ وقت به جرائم سنگین فکر نمی کنیم. بگیم مگه میشه یه پدر و مادری بچه خودشون رو خورد کنن بذارن توی یخچال؟ خب ما یه جنایتی راجع به هنرمندی چند سال پیش رخ داد و پدر مادرش انجام دادن. خب با عقل عرفی و استبعاد اولیه میگه مگه میشه همچین جنایتی؟ مگه میشه یه بچه مادرشو بکشه، یه پدر مادری بچه‌شون رو خورد کنن بذارن توی یخچال؟ یعنی با صرف استبعاد که شما راجع به یه رخداد تاریخی و نفیش نمیتونی حرف بزنی. نهایت میتونی بگی من نمیپسندم، مثل اون رفیق ما که بگه من سیرابی را دوست ندارم. این استبعاده. من برای اینکه بگم استبعاد چقدر روشنه، ایشون اینجوری فرموده بودن، ای خاطر بیاد، میخوام بگم خاطرشون بیاد، میگن وقتی مردم با خلیفه اول بیعت کردن، یه ادعا میکنن پیغمبرم وصیت کرده بود به علی، خب که حالا اصلا متن وصیت چیه، جزئیاتش چیه، عرض کردم سه حالت میشه در نظر گرفت. بعد اگر علی ابن ابی طالب نرفته باشه بیعت کنه، به دستور پیغمبر عمل نکرده، دستوری که معلوم نیست چیه، مقابل عدالت قرار میدن، بعد میگن این خلاف عدالت میشه. حالا من مثال برای شما بزنم، مردم مسلمان و حکومت بر مردم مسلمان که مال یه دوره نیست که. در دوره امام حسین و یزید مردم با یزید بیعت کردن به هر دلیلی. چرا امام حسین بیعت نکرد؟ اصلا علت خروج امام حسین از مدینه چی بود؟ چون بیعت نکرده بود. وصیت پیغمبر فقط علی تو بدو برو همراهی کن، تایید کن، پسرات هر کاری دلشون خواست بکنن. میبینید استبعاد ایشون چون صرف ذوقه با جاهای مختلفی از واضحات دیگه. اینی که امام حسین در مدینه با یزید بیعت نکرد به خاطر این مجبور شد از مدینه بیاد بیرون که کشته نشه، که از واضحات تاریخه. اگر قرار باشه این دیگه خبر واحد نی، قرار باشه ما اینا رو انکار کنیم، بله. اونجا امام حسین چرا بیعت نکرد؟ وصیت ادعایی ایشون که بدو برو همراهی کامل مثلا بکن، این یا هر چی که نگفتن وصیت، چون متن وصیت رو نگفتن. ببینیم متن، خب این به امام حسین نرسیده بود که امام حسین مخالفت کرد، امام حسین بیعت نکرد با یزید. اول کارو دارم میگم، اول کار از مدینه چرا خارج شد؟ چون نکشنش. چرا میخواستن بکشنش؟ چون که بیعت نکرده. بله. این شیوه استبعادی ایشون که الهیاتی نیستین، این ذوق ایشون. مثل این که من میرم یه کتابی رو میخونم خیلی خوشم میاد شما بدت میاد، من یه فیلمی رو خیلی خوشم میاد شما بدت میاد، شما یه فوتبالی رو خیلی میپسندی من بدم میاد، ذوق ایشون اشکال نداره. ایشون میگه من ایناشو دوست ندارم، اوناشو خوشم نمیاد، اما اینا رو نمیتونن بگن این استدلال الهیاتی من مبنی بر عدم عدالت، چون علی نرفته بدو اول کار همراهی کنه پس عدالتش زیر سوال.
یه سوالی من اینجا بپرسم، چون تو اول توضیحات آقای سلیمانی بود، این بود که خود کسانی که از این روایت دفاع میکنن لاجرم از همین سکوت کردن امام علی دفاع میکنن.
اونایی یعنی... که دفاع میکنن من یکیشم.
بله.
من سعی کردم طبق مبانیشون حرف بزنم. خب الان ایشون به ما یه نسبتی میدن، توجه میکنه خود اونا چی میگن، کجا میگن، شیوه بیان چیه، کدومو اصل قرار میدن، کدومو فرع قرار میدن، کدومو شاهد قرار میدن، کدومو قرینه قرار میدن.
بله.
یعنی یه حرف فل جمله روحواییه.
بله.
ایشون هم میخواد نقد کنه، من عبارات ایشونو میگم نقد میکنم، منو نقد کنه منم جواب بدم. منم عرضم اینه، شما مکرر گزارش های تاریخی استفاده میکنی، امام حسن به معاویه نامه نوشت این ادعای تاریخیه، نه الهیات، امام حسین به عقیل نوشت اینجوری، اینا ادعای تاریخیه. من نمیخوام بگم من اینو قبول دارم یا ندارم، من دوست دارم روش ایشون در شیوه انباشتیشون برای اثبات معلوم بشه که من بعدن شواهد انباشتی خواستم بیارم تو مبنای ایشون حرفو بزنم.
بله بسیار خوب، جناب سلیمانی بفرمه. باشه، فقط اگه میکروفون زحمت بکشه نزدیک بفرمایید یا خودتون
میگم خدمتتون که ببینید، من هیچ وقت کلمه استبعاد به کار نبردم، همین جام بردم، کلماتم با دقت انتخاب میکنم، چون من از این مجموعه شواهد و قرائن به اطمینان رسیدم. عرض کنم خدمتتون کجا من این جمله را این جمله آخر کشان این که دیگه ضبط شده. ببینید من کجا اینه گفتم، چون علی نرفت بیعت بکنه و فرمان پیامبر را زیر پا گذاشت، عدالت علی زیر سوال رفته. حالا اگر کسی همچی جمله از من پیدا کرد، ما که این را گفتم تو علی تو اتاق نشست هرچی داد میزنن بیا داریم میخواییم چی بکنیم فلان اینها، نه من اون را گفتم، که این را گفتم. در ضمن من عرض کنم خدمتتون که ببینید ایشون گفتن استدلال و برهان و هندسه را هم مثال زدن. تو مسائل اینگونه میکشه میگه میشه برهان ریاضی آورد، ریاضی یا برهان فلسفی بسیار متفاوته. من با چه شواهد و قرائنی اصل رسالت حضرت محمد را ثابت میکنم؟ برهان فلسفی دارم. مثلا میگه میشه برهان فلسفی و صغرا کبرا نتیجه مولا درزش نره، مجموعه شواهد و قرائن رو باید ببینم، مجموعه شواهد و قرائن. همینجا من میخوام اثبات بکنم که قرآن یک کتاب زمینی معمولی نیست، کتاب خداست. من چگونه میتونم اثبات بکنم؟ با استدلال ریاضی یا حتی استدلال فلسفی؟ ولی سنخ مسئله فرق داره، سنخ بس فلسفی نیست. ما اینجاها مجبوریم مجموعه شواهد و قرائن را ببینید. ببخشید من وقتی میخوام من تعریفم از مناظره اینه، رد و بدل شدن نظر. من اصلا هدفم اینه که کسی را شکست بدم، من دنبال اینم که ببینم اشکالات حرف خودم چیه. واقعا هم دارم فرمایشات ایشون، بعدنم فکر میکنم رو فرمایشات ایشون، دوباره گوش میدم و ببینم هر جاش حرفم ناجور بوده و اصلا فکر میکنم میتونم روی قسم بخورم که هدفم اینه. اصلا نمیخوام کسی ها اصلا مناظره را تعریف شاییم میدونم، مجادله نه، رد و بدل شدن نه که تکمیل بشه، من نقصامو بفهمم، من میخوام به این جهت شکل هدفم این. اما با این تعبیرهایی که خب این حرفای ذوقیه و این حرفای چه، من که اینجوری ذوقی یعنی چه، امثال اینها یعنی چه، من استبعاد کی به کار بردم، چون علی نرفت چی هست، اینا رو من کی گفتم؟ من هیچ شکس این سخنان رو نگفتم. شما من اولا گفتم که من اصل ماجرام اون ماجراست و گفتم با ای ادال اصل ما این من دارم این جور این دوتا رو من نمیتونم بپذیرم. تو این ماجرای سوزاندن در من نمیتونم علی را بگم علی علیه السلام تو اتاق نشسته و این حادثه رخ داده و بیرون نیامده و گلسه هر چی بشه بشه، من نمیتونم بپذیرم. من اینو فقط گفتم. اما یه مجموعه شواهد نه دلیل نه برهان، مجموعه شواهدی هم هست، درها مثل درهای امروزی نبوده، قطعی هم نمیگم چیزی، دیوار از آیه قرآن میفهمیم که مثل دیوارهای امروز نبوده. همین ماجرایی که ایشون الان گفتن فرمودن، ببخشید عرض کنم خدمتتون که من از کجا شروع کردم؟ من از امام علی پیامبر را وصیت کرده، من قول مشهور شیعه را گفتم، من از اونجا شروع کردم. اول مشهور است بین شیعه همه دارید میکنید، ولی بازم من به عنوان یه شاهد استفاده میکنم نه یک دلیل. نه مشهورات خیلی شست که خودم قبول ندارم، توجه هم دارم که بگم اگه قرار باشه مشهورات را بپذیرم که خود این ماجره ها مشهوره دیگه، خیلی جدا مشهوره و همه کارم اینه که دارم با مشهورات من هیچ مشهوری را قبول ندارم. اصلا بیشتر معتقدم که مشهور شدنش دلیلای دیگری داشته، مخالفم با منطقه. میگن اینم یک از یاد شما دارد اینو میکید، روش امام علی هم که اینجوری بوده تو عمه. بعد شما من بقیه را، ائمه دیگر را، اینا رو من به عنوان نگفتم که این حتما امام حسن این کار کرده، من نگفتم حتما امام حسین این را کرده، اینو نگفتم که شما بگید خبر واحد چیکار میکنی، نه اینا رو نه هیچ، یک تک تک اینها اگه قرار باشه هیچ ارزشی براش قائل نیستم. من مجموع شواهد و قرائن را میخوام ازش ازش تازه میخوام چی استفاده بکنم. بس من گفتم یک قضیه هست، شیعه میگه، اهل سنت هم میگه پیامبر یه توصیه ای کرده بوده به امام علی، هر دو هم میگن.
بله باشه، در مورد توصیه دو حالت یا سه حالت از هم تفکیک کردن، یکی این که شما از همون اول پیامبر توصیه کرده باشه که همراهی بکن، یکی هم این که مثلا یه حالت خونسایی بگی
جنگ نکن.
نه. این بین این دوتا حالت بر اساس شواهد شما چجوری میشه تفکیک کرد که کدوم بوده؟
ببینید قضیه سر اینه که پیامبر میفرماد اگر مرد، خود امام علی هم اینو میفرماد لولا حضور الحاضر، باز
دیگه نباید باشه. منصوب است شاید احتمال خیلی ضعیفی این حرف به ایشان نسبت داده شده باشه. تو فرمای شما
به احتمال بسیار ضعیف نهج البلاغه شریف برخی از خطبه هاش احتمالاً از امام علی است. راضی شدی؟
خب باشه دیگه.
قبول. من که دارم استناد میکنم به عهد قدیم، من که استناد دارم میکنم برای امامت، میگفتم وصی تو تورات اومده که حضرت موسی وصی برای خودش نصب کرد، تو انجیل اومده که حضرت عیسی وصی برای خودش نصب کرد، و جالبیش هم اینجاست که تو حضرت عیسی وصی نصب کرد در حالی که حاکم هم نبودا، وصی رو نصب کرد. تو روایت خودمون هم اومده که وصی عیسی شمعون بن صفا بوده، اونجا تو انجیل اومده شمعون پتروس، پتروس هم یعنی صخره، صفا هم یعنی صخره، اونم تو روایت خودمون هم اومده. اونجا اصلا حکومت هم نبوده ولی وصی نصب کرد.
بله
عرض بنده اینه که من دارم چک از اینها، و اگه قرار باشه که بگم خطبه یه نهج البلاغه را قبول دارم هر جاش، اون وقت اونجاش که میرسم که زن عقلش نه، اونجا رو چی کارش بکنم؟ هیچ چک از اینها رو، هیچ چک از خطبه های نهج البلاغه را به صورت قطعی به امام علی نسبت نمیدم، هیچ کدامش. اینجوری که بگم یکیش که به دردم میخوره، من که این کار رو نمی کنم. ولی میگم مجموعش امام علی برعکسش، شما ببین آیا ادعای حکومت داشت یا نه، بر اساس این توصیه، اساس خود سخنی که خود امام علی گفته، امام حسن گفته، امام حسین فرموده، همه فرمودن، شیعه میگه، اهل سنت میگه، میگه اگر مردم اومدن و با رضایت بدادن بچ اومدن بدن به امام علی یا نیومدن، مخیان چه امام علی بیاد و مثلا با تناب بگیرن ببندنش و بکشوننش و ببرن و ای چه کاریست. بعد چه شد که بعد از این که ای دست را بردن و باز تبقید با زور گذاشتن توی دست ابو بکر، درسته؟ دیگه خیلی خوب حل شد، از این بعد من دیگه کمکتون میکنم، مشورت میدم، چه میکنم هرچی مشکل داشتید بیاد پیش من بگید. این شو بعد از این دست با زور اینا رخ داد. عرض بنده اینی که وصیت چیه؟ میگم خود امام علی میفرماد لولا نقل است در بله. یک کتابی که احتمالاً جزء کتاب شیعیان هست به نام نهج البلاغه، که احتمالاً برخی از خطبه هاش ممکن از امام علی باشه اونجا. اون سر تا سر نهج البلاغه
بله
هیچی نیامده همچی چیزی، نمیدونم مجموعش بالاخره شاهدیه. چی گفتم اینا یک یکش اینا؟
بله.
من سخنم چیز دیگری، همین الان هم عرض میکنم جملاتی که دارم به کار میبرم هنوز بوی غریبه برایشون.
نه
که نه، همینه که
خب من به نظرم سراغ همون
من یه مسئله این بحث رو من میتونم جلو ببرم رو ادامه فرمایشاتون، ادامه بحث کامله
در مورد دقیقاً همین موضوع
اون بیعت زوری با... بخش بعدی استبعاد بود دیگه، اونو میخوام.
بله.
ببینید باز من ببینید مجموعه ادعاهای تاریخی که کردن ازش قول وصیت پیغمبر در نمیاد، اون قول وصیت ادعایی سه تا احتمال داره نمیدونن کدومه. مثلا فرض بفرمایید این که امیرالمومنین مخالفت کنه در تاریخ ثبت بشه، من یک جریان پرقدرت تاریخی را که بعداً مسلمی را به سمت‌های میبره قبول ندارم، بعد از اینکه این ثبت شد بعداً تا حدی همراهی کنه، اینم یه حالته، توجه می‌فرمایید. و ایشون نمیدونه در این رابطه باید چی باید بگه. مثلا فرض بفرمایید این که امیرالمومنین رو با طناب ببرن ثمرش اینه، تو همون نهج البلاغه گشوب می‌فرماد، نامه 28 می‌فرماد که والله اردت ان تضم فمدحت. ببین من تا حالا سعی کردم نقل نخونم، می‌خواستم ببینم روش ایشون نقل‌ها بی‌ضابط است. اما الان چون دارم اون احتمال مطرح می‌کنه، به معاویه می‌فرماد که تو گفتی من رو زمین کشیدن خواستی منو مذمت کنی مات کردی، چرا؟ عوض میخوام، مثال میزنم از باب صرفاً مثال، یک جریانی مسلح وارد میشن یه بانکی رو میدوزدن، توجه میکنید تن تا از کارمندام همراهی میکنن، یه نفر اون وسط میره زورش به این جریان نمیرسه و بعدن هم متهم میشه با جریان سارقین همراه بوده. به عنوان مثال، صرفاً مثال میگم، اینو تطبیق به تاریخ نکنن عزیزان، به عنوان مثال این مثال بزن، یه نفر اون وسط میبینه اگه من تحرکی بکنم که سارقین منو دستگیر کنن، روشنه که من اون کارمند بانکی که با اینا همراه کم دروا کردم نبوده، من با اینا همراه نیستم. این یه ویژگیه، بعدن برای مصالح امت اسلام ممکنه با اینا تا حدی همراهی بخوام بکنن. میبینید این دیگه ربطی نداره که به عدالتش چی میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که مثلا اینی که میفرمان که من نگفتم ایشون حتما باید برهان هندسی بیاره، میگه وقتی شما میگید عقل، عالم از عقل یه چیزی میفهمه، عقلانیت شما، من گفتم استبعاد، شما صرف استبعاد میکنید، من گفتم شما گفتی، گفتم شما صرف استبعاد میکنید. یا مثلا ببینید گزاره هایی که میگن بچینن حرفشون رو این دوره همیه، مثلا مگه میشه علی نشسته باشه خونه دارن حمله میکنن میگه هرچی شد شد، این حرف یعنی چی؟ میخوام یعنی حرف این ببین میگیم پهلوان پنبه ای، مقالطه پهلوان پنبه، یعنی ما مطلب رو یه جوری ساده و خرابش میکنیم که خیلی روشن باشه، در حالی که واقعیش اینطوری نیست. این قول مشهور شیعه است. قول مشهور شیعه چی الان؟ قول مشهور شیعه اصل مظلومیت و اصل شهادت حضرت زهرا، اصل سقط حضرت محسن و امثال ایناست. جزئیات محل بحث نیست، جزئیات میتونه مورد اختلاف باشه. من مثال برای شما بزنم، آیا امام حسین کشته شده تو کربلا یا نه؟ از نظر شما؟
بله.
دیگه وسط روز بوده، چند هزار نفر آدم بودن، دیگه کمترین عددی که گفته شده چند هزار تا آدمه، وسط روز بوده، در محاصره بوده، درسته؟ امام حسین کشته شده در کربلا، قاتل کی بوده؟ به چه شکل امام کشته شده؟ سنان کشته یا شمر کشته؟ تاریخ اختلافه. اینی که در کیفیت جزئیات اختلافه ربطی داره که امام حسین کشته نشده. ببین ایشون استفاداش اینطوریه، میگه اون جزئیاتی که این روزخون از یه کتابی گفته، اون روزخون از یه کتاب دیگه گفته، مسئله چیه؟ اصل موضوعه. آیا امام حسین در کربلا کشته شد؟ بله. آیا امام حسین وسط روز کشته شد؟ بله. تشنه کشته شد؟ بله. حالا شمر سر مطهر رو برید یا سنان، که اختلافه بین شیعه هم اختلافه، این یعنی اصلش برباده. یعنی استبعاد ایشون کافی که من اون روش عقلانی ایشون، من اسمش گذاشتم استبعاد، گفتم شما گفتی استبعاد، روش ایشون یه استبعاده که من مثلا میگم مگه میشه علی رو گرفته باشن برده باشن بعد اون گفته بزن دستتو به دستم برای اینکه این بیعت زوری، بیعت زوری بشه دردی میخوره. ما انگار در یه دنیای دیگری زندگی.
شما آیه سلیمانی نظرشون اینه که با عدالت امام علی این سازگار نیست که اونجا بنشینن.
امام علی عدالتش سازگار نیست، من میخوام اول صورت بندی این ادعا رو شما ببینید. من برای شاهدای
این ایشون به نظرم حالت متوازن اینه، شما بگین چگونه سازگاره از نظر شما.
من به نظر خودم بعد از این که رسیدیم به این که ایشون در این زمینه نقدهاش کار ساز نیست، نظر خودم
میگه الان طرف کنه. مقابلش الان چون نیست ایشون نقدش حسابت نمیکنه،
ایشون ادعا میکنن قول مشهورشیه. من میگم قول مشهورشیه رو کجا گفته این قول مشهورشیه است؟
حالا شما قول خودتون رو بیان بفرمایید. ببینید از نظرشون،
ببینید ایشون یه ادعای الان فرمودن بیعت زوری، ببینید دیگه هم نوشتن که حضرت زوری بردن با تناب بیعت کرد، بعد گفت دیگه هر چی مشکل داشتید بیاید به من بگی. این کجا حضرت اینجوری گفتن؟ حضرت در جنگ‌های دوران فتوحات شرکت نکرد با اینکه مهمترین فرمانده نظامی جهان اسلام بود. چرا در این جنگ‌ها شرکت نکرد حضرت؟ اینکه مشورت داد به معنای همراهی تمام مسائل و همه جانبه نیست، خیلی روشنه. ایشون ادعا فرمودن اینی که یه نفر با تناب بگیری ببری بیعت ازش بگیری، این به چه دردی میخوره؟ چه ارزشی داره یه دستی به یه دستی بخوره؟ من عرض میکنم روزگار خودمونو، حالا ایشون فیلم محمد رسول الله رو مثال میزنه، واقعی معاصر رو میگن، داعش چگونه بیعت میگرفت؟ کسی جرأت میکرد مخالفت کنه؟ اینا بودن دیگه. صدام چگونه به همراهی میخواست از مردمش؟ فیلماش هست که یک ذره کارگزارش با او فاصله داشته چجوری اعدام کرده. پس اینی که یک جریانی بخواد استبدادی عمل کنه، بخواد قوه قاهره خودشو بر مردم مسلط کنه، زهر چشم بگیره، براش ارزش داره که پهلوان جهان اسلامو بکشه رو زمین، بقیه حساب کار دستشون بیاد. این یه محتمله دیگه، توجه فرمودید. بله. بعد عرض میکنم محضر شما که میگن چطور ممکنه اونا دنبال بیعت زوری باشن؟ اونا میخواستن نفس بقیه رو تو سینه حبس کنن، کما که یزید این کارو کرد. باز ماجرای یزید روشنه. امام حسین از سال 54 که بیعت شروع شد، 55 برای یزید از طرف معاویه بیعت جمع کردن، امام حسین بیعت نکرد. یزید برای چی باید بگیم؟ این شخصیت کوچیکه امام حسین، یا بیعت کنی یا گردن بزنید، که امام حسین مجبور به خروج از مدینه بشه. ایشون میفرماد بیعت زوری استبعاد داره، اسمشو میذارن شواهد عقلی، ولی صرفا استبعاده. من میگم در دوره معاصر ما مکرر رخ داده، زمان امام حسین رخ داده، زمان مالک ابن نویره رخ داده، و تازه من برای شاهد آوردم، دو تا شاهد. یکی این که مخالفت اولی امیرالمومنین ثبت در تاریخه که من یه فکر دیگری غیر از جریان حاکم داشتم.
بله.
مرحله دو، ایشون ادعا کردن امیرالمومنین بعدش گفت دیگه هر مشکلی داشتید بیاید پیش من. اصلا همچین چیزی که نمیتونیم، چون این گزاره تاریخیه، باز گزاره الهیاتی نیست، گزاره شواهد مکرر داشته باشه نیست. بله گزارش شده، مشورت‌هایی دادن، اما یه فرمانده نظامی، حاج قاسم سلیمانی که اسپردن، من و ایشون در تشییعشون خدا رحمتشون کنه شرکت کردیم، یه جنرال نظامیه، ایشون رو برای مشاوره‌های فرهنگی ازش استفاده می‌کنیم، یا اگر بتونیم اول یه فرمان جنرال بزرگ نظامیه، مثل امیرالمومنین تاریخ به خودش جنرال نظامی ندیده. امیرالمومنین در هیچ یک از جنگ‌ها شرکت نکرده، یعنی نمیخواسته در سبد اعتبار دستگاه خلافت بیفزاید، اما یه جاهایی برای مصلحت اسلام و مسلمین، که من مثال معاصر الان میزنم، ممکنه مشورتایی داده باشه حضرت، برای اینکه اون فرد الان مسئول یک جهان اسلامیه که تصمیماتش به اون مردم ربط داره، اما ایشون رو حمایت نکرده، در جنگ ها شرکت نکرده، و عرض کنم خدمت شما در تایید اولیه‌اش هم خواسته شرکت نکنه.
بله.
اینی که مثلا فرض بفرمایید که فل جمله کمک کنه، شما یه دختر و پسر داشته باشید، با هم زن و شوهرن، اختلاف دارن، پدر و مادر طرفین بعضی وقتا با اینکه حق رو میدونن چیه، برای اینکه این مصلحت بچه‌های اون خونه هست، یه وقتهایی در مصالحی صبر میکنه. دقت میکنه این ربطی به این نداره که اون شوهر خیلی شوهر خوبیه یا عروس خیلی عروس خوبیه. پس امیرالمومنین برای مصلحت مسلمین مشورت هایی داده، ولی میخواسته مخالفتش ثبت بشه. یک، در مسائل اساسی ورود نکرده، جنرال بزرگترین جنرال نظامی تاریخ در جنگ های فتوحات شرکت نکرد.
بله بسیار خوب. آیا دستانی نکاتی که ناظری به این موارد هست بفرمایید.
بله.
اون ماجرای تعارض با عدالت داشتن یه مقدار باز بکنید، آقای کاشانی توضیح بدن که چجوری میتونن توضیح بدن که این عدالت به مشکلی نخوره، که توی یکی دو بخش آینده بحث رو جمع‌بندی بکنه.
این کلمه ای که جناب آقای کاشانی به کار میبره و من ازش گریز دارم، هیچ استبعادی رو من قبول ندارم. خیلی چیزها بعیده ولی تو تاریخ رخ داده. من که اینطور چی کلمه را چی من هی دارم ازش فرار میکنم. چرا کلمه من خودم قبول استبداد خیلی بعیده که آیت الله خمینی که جلوی چشم من بوده، فیلماشو دیدم، اون زمان سخنرانیاشو چند بار گوش میکردم، همه چیزش هم هست، بعدش تحریف بشه. حالا خیلی بعیده با این همه چی اینها. حالا همین الان من دو نفر رو براتون معرفی میکنم، چون جا گفتم پخشم شده میگم. امشب یه جای آقای سید محمد خاتمی را دعوت کنید آیت الله خمینی را معرفی کنه توی سخنرانی، فردا شب سید احمد خاتمی را. دو تا شخصیت ازش در میاد که تو تاریخ وقتی بمونه میگن دو نفر بودن این دوتا، یکی نبودن، هیچ شباهتی به هم ندارن. این چیز که همه فیلمشو داری، همه چیزشو داری. خیلی بعیده که پیامبر وضو میگرفته جلوی چه و قطرات آب وضوی پیامبر رو مردم میگرفتن. بعد از پیامبر اختلاف شده که وضو اینجوری بگیریم یا اینجوری بگیریم، برعکس. البته بگذاریم از این که هم تو شیعه آلمانی هست که میگفتن اینجوری هم اشکال نداره، هم تو اهل سنت آلمانی هست بودن که میگفتن اینجوری هم عقل بودن. شاز هر دو طرف هست. این من اصلا استبعاد به کار نمیبرم. استبعاد یعنی چه؟ من اصلا ازش چی دارم؟ آره تو تاریخ اموری که عجیب رخ داده، باش این کلمه بکنم، من اطمینان رو گفتم. اما یه چیز برام جالبه، خیلی جالبه، اینو دارن شنوندگان دیگه الان میبینن، این قضیه لولا علیون لحلک عمر، این آخوندهای شیعه چند بار نقل میکنن و میگن چند بار امام علی عمر گفته و برای چی گفته؟ شما که میگید خلیفه دوم روز 4-5 بار اینو میگفت خواهد مقام امام علی را بالا ببرید، اونجا که میخواید مقام امام علی را بالا ببرید بگید تو همه قضاوت هایی که گیر میکرد میومد و قضاوت میکرد امام علی و بعد میگفت که عمرم گفت که لولا علیون لحلک عمر، اینجا که گیر میکنید بگید فقط یک شما. تو جنگ ها معلومه امام علی شرکت نداشته، یک عالم معروفی که در قرن ششم میزیسته، من الان اسمم یاری نمیده که این اسم بیاد، یک کتابی داشته، یک کتابی بوده که در درس نیست به نام الرد علی الروافض، ایشون این عالم شیعی جواب اونا داده،
نقض عبدالجلیل رازی جوابشه.
بله بله، عبدالجلیل قزوینی،
رازی قزوینی،
باشه عبدالجلیل رازی، درست. اون وقت النقض اسم کتاب النقض، من حافظم چون خیلی شد. تو کتاب الرد ما دستمون نیستا، ولی این کتاب النقض که جواب اونه از این برمیاد که اون آقا ادعا کرده بوده که شما چی میگید این ائمه شما تو فتوحات چه نقشی داشتن که اینقدر ادعا دارید؟ این عالم عبدالجلیل قزوینی میگه که آره قبول داریم هیچ نقشی نداشتن، ولی امام علی تو فتوحات خود پیامبر چه نقشی داشته؟ مسلم برای من نمیخوام بگم مسلم که خواهم بگم این یه چیز بوده تو قرن ششم، این محکم این عبدالجلیل قزوینی میگه قبول دارم که نبوده، یعنی او طرف ایراد میگیره ایشو قبول میکنه. و این بحثی ندارم، معلومه که امام علی
حضور رو قبول میکنه.
آره
خب این که روشن هست.
نه قضا دارم، میخوام بگم این که امام علی تو جنگ ها، نه امام حسن حسین که میگن فرستاده غلطه و امام علی اصلا چون جنگ ها قبول نداشته، از نظر من حمله به ایران قبول نداشته، اصلش قبول نداشته امام علی. باش باش اینا رو که من بحثم، اما یاری امام علی تو حکومت، تو مشورت ها، تو چی ها، شما میخوام بگم این لولا علی و لحلک عمر را میگید چند بار گفته عمر؟ این نشد که یک بار که میخواییم بریم منبر میگیم عمر روز 8 بار اینو میگفته، الان که میگیم میگیم آزای معاملی که مشورت نمیداده. این لولا علی الله لکه عمر کدوم شیعن که نشنیده از آخوندا؟ یه بار شده شما که میگوید اصلا اینقدر گفته بود که مردم همه این حفظشون شده بود این جمله، هیچ منبری ندارد که یه بار اینا نگید توش. وقت میگید امام علی نمیرفته مشورت نمیداده؟
من گفتم نخواد. مشورت نمیداده
امام علی تو نه شما گفتید
ضبط شده انشالله مردم میبینید.
باش باش عرض کنم خدمتتون که عرض بنده این بود خیلی من که اون
ناظر به نکته دوم آیه سلیمانی، ایشون میگن که به زور بردن برای بیعت این یه معنایی داشته که مخالفت خودشون رو نمایش بدن. این از نظر شما چه اشکالی داره؟
اصلا به نظر شما چند الان مثلا فرض کنیم این حادثه بالاخره یک ماه دو ماه قبل از چی رخ داده دیگه؟
بله.
هنوز این تو اقتداری حکومت پیدا کرده بودی که بخواد قدرت خودش رو به رخ مردم بکشه، حکومت متزلزل به تازه هنوز چی هست؟ تو زمان ابوبکر که میگن حالا اینا تو تاریخه حوادث رده اعتراضات برگشت ها که اومده سر چقدر رخ داده، مثل حکومت پایش محکم نبوده خود قدرت خودش را نشون بده. امام جلال را ایشون گفتن یزید و امام حسین بیعت نکرد در زمان معاویه و یزید. یه چیز امام حسین وقتی یزید به والی مدینه نوشت که یا بیعت بگی یا سرش از تنش جدا کن، اگر اینو نمیگفت بگو با زور ازش بیعت تو دست بیز بگی با زور ولی نکشش. به نظر شما حتما اون وقت امام حسین بازم فرار میکرد از مدینه بیرون میره؟ بازم اون موقع که جلوی لشکر هور دو بار تو خطبه گفت که خب اگر شما نام ندادی پس اجازه بدید برگردم. معلومه یزید هر وقت دست بر می داشت از این پشتن امام حسین کتام دست منو با زور بگیر، خب بگیر بزن، با زور میخواید بگیر خب بگیر بزن. این که من بیعت نکردم، من تایید نمی کنم حکومت یزیدا. امام حسین همه حرفش این بود که من تایید نمی کنم حکومت یزید را، اگه با دست منو با زور گرفتید و همه مردم دیدن که با زور گذاشتی تایید کردم.
خب ایشون میگن در مورد امام علی هم همین اتفاق افتاده دیگه.
نه ازمینه باشه، اولا که گفتم اون اقتدار یزید فرق داره، یزید را هیچ وقت نباید با خلفا اشتباه بگیریم، حتی یزید با معاویه فرق داره. معاویه گفت این کارو نکن، یزید یه دیوانه بود که این کار کرد. چه خلفا این کار را میکردن؟ خلفا هنوز اولا حکومتشون هنوز متزلزل بود، دوما کاملا ظواهر را رعایت میکردن، کاملا رعایت میکردن ظواهر را. این که یک حکومت مستبدی که هر کاری بخواد بکنه مقداری ازش زمان عثمان شد، اون حدود زمان عثمان صورت گرفت که همونم باعث کشته شدن خودش شد. از ظواهر را رعایت میکردن. این که بیان و
روی اون استدلال اصلی
یعنی مذرد میخوام ما در طول تاریخ خلفا تا عثمان تا معاویه تا یزید همه میگیم یزید چون یک آدم سبک مغزی بود بیعت اجباری این شکلی خواست برخلاف وصیت پدرش. ما از این میخواییم نتیجه بگیریم که این اون موقع هم رخ داده که اول و هنوز پیامبر و علی شخصیت علی و اون زمان و این شکل چه نتیجه گیریه اینجا. وقتم تازه من همه بحثم حالا استدلالم سر اون قسمتشم تازه نیم، من الان رو اون ماجرا هنوز نرفتم.
الان من میخوام همون رو روش تمرکز بکنیم. ببینید آقای کاشانی میگن که سکوت امام علی که شما عدم مشارکت رو به عنوان بی‌مروتی و نافی عدالت میدونید، یه فرض اینه که ایشون خودش رو موظف میدونسته که نجنگه اما مخالفت خودش رو هم ثبت کنه. از نظر شما این سناریو سناریوی قابل قبولی نیست؟
معذرت میخوام، من مروت برای اینجا نگفتم،
برای سکوت ایشون برای کجا فرمونده؟
اون که تو خونش بشینه
بعده
و همسر واردارش رو بفرسته دم در. ببینید من یه مسئله برای شما بگم، من میخوام ببینم این امام
میشه اینو بذاریم محله بعد، چون میشه موضوع جدید.
خب
این یه موضوع جدیده دیگه.
همینه، من این مروبت گفتم برای اینجا گفتم
حیات زوری بحث بروم یه بحث.
بله متوجه شدم.
ببین من که الان وارد اون ایشون وارد شدم، من این اول گفتم، این من که وارد اون نشدم که اون بحث داره.
خب به نظر در مورد بیعت اجباری الان یه به یه کفایت مذاکرات رسیدیم.
عرض کنم بعد مرحله بعدی ببین، چون فرمایشاتشون به نظرم باز پر از تناقضه. مختصر فهرستشو عرض کنم.
بله نقدتون رو به اون بخش اولا پس بفرمایید. یعنی چون ایشون یکی دو مرتبه تاکید کردن که نکته اصلی من
اون. اول اینو عرض کنم. ببینید من نگفتم امیرالمومنین مشورت نداده ضبط شده دیگه. عرض کردم امیرالمومنین که ژنرال نظامی بزرگیه در جنگ شرکت نکرده. بله مشورت داده گاهی. اولا این که مثلا ببینید بیان ایشون بی‌ضابطه است. شیعیان روزی 4-5 بار میگن لولا علی لهلک اومد، دفعه بعد میگن شیعیان 8 بار میگن لولا علی لهلک اومد. این بیان ببخشید عذر میخوام بی‌ضابطه است، ترسم کلمه بگم خوب نباشه. یعنی این که اینی که امیرالمومنین مشورت داده که بحث نیست. عرض کردم اینی که همه جانبه همراهی کنه نکرده دیگه، در جنگ نیاز بوده همراهی نکرده. موضوع مشورت ها بعضیش چیه؟ خود جنگه. یعنی گاهی در جنگ اونها حمله میکردن، گاهی در جنگ دفاع میکردن، یعنی انواع جنگ داشتن دیگه. امیرالمومنین گاهی در بعضی از این جنگ ها مشورت داده، در همونی هم که مشورت داده شرکت نکرده، یعنی نمیخواسته حضورش اعتبار به اونها بده، اما برای مصلحت مسلمین مشورت رو داده. مشورت داده ولی حاضر نشده. اینو عرض کردم. این که شیعیان میگن لولا علی لهلک اومد، بله میگن، اما روزی 4 بار و روزی 8 بار و اینا دیگه ما اینجا طنز نمیخوایم بگیم، که داریم با هم گفتگو علمی میکنیم. و مثلا فرض کنیم بنده 5000 ساعت سخنرانی عرض کنم ضبط شده دارم، ایشون ببینن 10 بار اینو از من چنیدن، یعنی اینکه 5 بار میگن 8 بار میگن، ما اینجا که نمیخوایم شوخی کنیم با هم دیگه، شأن من و ایشون وقت شما وقت بینندگان این نیست. بله مشاوره دادن، ولی تو همون جنگی که مشاوره دادن هم حضور پیدا نکردن، یعنی نمیخواستن اعتبار به اونها بدن. مرحله بعدی میگن ببینید باز ادعاهای تاریخی میکنن، میگن حکومت اون زمان اقتدار اینو نداشت که بخواد قدرتش رو رخ بکشه. این دوباره گزاره الهیاتیه یا گزاره تاریخی؟ حکومت اون زمان این اقتدار را نداشت. خب شما باید شواهد و مدارک بیاری که این اقتدار را نداشت. بنده ادعام اینه با شواهدش که کودتا کردن، جمعیت رو بردن، اقتدار داشت. در کودتا اتفاقا در روزهای اولیه سعی میکنن گربه رو دم حجله بکشن، زهر چش بگیرن. اتفاقا اینی که فرمودن اونها ظواهر را رعایت میکردن، این گزاره الهیاتی یا گزاره تاریخی؟ ببینید ایشون مکرر ادعای تاریخی داره بی‌ضابطه با ادعای صرف. ظواهر را کاملا رعایت میکردن، این جمله گزاره تاریخیه دیگه انصافا. یعنی به هر کس بریم تو خیابون بگیم بقال و قصاب هم بگیم همه ظواهر را رعایت میکردند با فعل ماضی استمراری، این یعنی یه گزاره الهیاتی یا یه گزاره تاریخی بی ادعا، ببخشید بدون سند بدون دلیل صرف ادعا. میفهمان جنگ های مرتدین اهل رده اون موقع بود. خب اگر اهل تاریخ بودید میدونستید که جنگ های با اهل رده که وضعیت رو به هم ریخت مال مدت بعده، چند روز اول، 50 روز اول، 100 روز اول این اتفاق نیفتاد. یکی از نکاتی هم که ما میگیم امیرالمومنین مجبور شد بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها مثل پدری که دندون رو جگر خودش میذاره به مصلحتی داماد یا عروس رو تأمل میکنه، مثال زدیم، بیاد و اونها رو اجبارن تقییتن اکراهن همراهی کنه، برای این بود که جنگ های اهل رده یه جوری بود ممکن بود اصل جهان اسلام آسیب بخورن، همه آسیب بخورن. اونجا حضرت ورود کرد، روزهای اولیه ما درگیری با اهل رده نداریم در حدی که مرزهای مدینه در خطر باشه، و این یه گزاره تاریخیه. دوباره ایشون مثلا فرض بفرمایید میگن امام حسین فرق داشت، اگر وصیت امیرالمومنین این بود که تو باید، که ما نفهمیدیم وصیت چه بود، همراهی کنی، تایید کنی یا صرفا سکوت کنی، این رو فقط به امیرالمومنین فرمودن یا به امام حسین هم فرمودن؟ یزید بعد خوب مسئله نیست، مردم به او بیعت کردن، حکومت هم شما میفرمایید مال مردمه، خب باشه. و امام حسین که نباید مخالفت میکرد، امام حسین اگه وظیفش بوده همراهی کنه بیعت کنه، امیرالمومنین خود امام حسین وظیفه‌اش بوده همراهی کنه، یعنی اوزو بالا این تخلف کرده بوده، یزید هم گفته باید بیعت کنی. ببین اون وصیت تو متن‌ها روشن نیست. عرض کنم خدمت شما، همونجوری که امام حسین می‌خواست حکومت یزید را تایید نکنه، گفتن امام حسین خود حکومت، امیرالمومنین می‌خواست حکومت اونا رو تایید نکنه. اینی که یزید دیوانه بود، خلفا که این کارو کردن، این یه گزاره تاریخی عزیزان، این دوباره استدلال لازم داره. بنده معتقدم میوه ارگانی که جریان دستگاه سقیفه یزید بود، یزید میوه ارگانی که یعنی خیلی طبیعی اون رفتار به این رفتار منجر شد. و اینی که شما میگید یزید دیوانه بود، اولا مردم جهان اسلام، مردم اهل سنت یزید رو خلیفه مشروع میدونن نوعاً. تاریخ الخلفای سیوطی رو ببینید، هر کیو میخواد ابن صلاح ببین، هر کیو دوست دارید برید ببینید، خلیفه مشروع میدونن. وهابیت رو خلیفه مشروع میدونن، اهل سنت رو خلیفه مشروع میدونن. این که میگید دیوانه بود یزید، این گزارش تاریخی باید دارید میدید. این که همه میگیم چون یزید سبک مغز بود بیعت اجباری خواست، این همه میگیم یعنی کی؟ ایشون اینجوری من نوشتم، همه میگیم چون یزید سبک مغز بود بیعت اجباری خواست، این همه میگیم یعنی کی؟ میگیم ما چه ارزش تاریخی داره، چه استنادی داریم؟ میبینید اینا همش ادعا رو ادعا رو ادعا، صرف ادعاست. اما برگردم به ماجرای حمله به خانه. ببین من یه بار عرض کردم محضر شما که پیشنهاد میکنم آقای سلیمانی برای مناظره بعدیشون بحث رو ببرن رو نقطه تمرکز. ببینید من عرض کردم امام حسین که شهید شده در کربلا، در جزئیات پر از چی هستیم؟ اختلاف نظری. توجه میفرمایید؟ اینی که واقعه چه رخ داده که ایشون یه ادعای فرمودن قول مشهور شیعه، من گفتم قول مشهور شیعه رو بدید من ببینم کو قول مشهور شیعه، کجاست قول مشهور شیعه من بگیرم. ببینین مسئله اینطوریه، به خانه امیرالمومنین حمله شده، اینو فرض فعلا در نظر بگیرید. این چند صورت میتونه داشته باشه. حضرت زهرا رو جامعه میشناخته، مقام اثبات داشته، حرمت شناخته شده بوده. اینا وقتی جلو در تجمع میکنن، حضرت زهرا پشت در میره که اینا منصرف بشن. تو بعضی از گزارش هم هست که بعضی ها منصرف شد، درست شد. اینجوری نیستش که من جالب برام که ایشون الان میفرماد امیرالمومنین بشینه فاطمه بفرسته دم در، مثل قدیمی ها که مفتن خانم نره در باز کن و جواب بده. نه آقا، نرفت در نزدن که بگه خانم تو برو در رو باز کن. اونا آمدن پشت در جمع شدن. حضرت زهرا یک شخصیتی است که او را جامعه میشناسه حرمتش. باید ببینیم این جریان اینقدر حتی که این حرمت رو میخواد حد کنه یا نه. میاد پشت در با صدای ایشون دوبار بر میگردن. ناگهان حمله صورت میگیره. حمله که صورت میگیره وارد خونه میشن، میرزن سر امیرالمومنین. اولا ایشون باید دلیل تاریخی بیاره که امیرالمومنین وایسا تماشا کرد همسرشو بزنن. مثلا کدوم شیعه گفت همجوری وایساد، مثلا نشست یه چایی هم خورد اونا بزنن، که بعد چرا نشست تکون نخورد؟ این گزارش تاریخی چیه؟ به یه خانه حمله میکنن، توجه میکنین، یک نفر جلوی در آسیب میخوره که قرار اون رفته که اصلا حمله نکنن به خاطر حرمت زیادی که داره. بعدم که ریختن تو خونه، ریختن سر امیرالمومنین، دستاشو بستن. این نکته اول که ایشون باید اگر میخواد گزارش تاریخی غیر از این که من میگم رو بیان کنه، شواهدشو بیان کنه. توجه فرمودین. مرحله دوم، قاعدتا تو ذهنشون اینه مرد با مروت و غیرتش چطور ممکنه که دفاع نکرده باشه. من عرض میکنم صورت ماجرا ابهام داره که فرصت دفاع کافی داشت یا نداشت. اولا درسته؟ معلوم نیست دیگه. اگر من اینکه ایشون بگه چرا من شواهد به شیوه انباشتی و اجتماع قرائن و شواهد میارم که علی نشسته بود
اونها حضرت زهرا رو قشنگ زدن، بعد اومدن علی رو گرفتن، علی همجور نشسته بود نگاه میکرد. اینو بعد ایشون شاهد بیاره در به یه خانه که خودشون میگن کوچیک بود حمله شد، ریختن یه تعداد تو خونه، اون زهرای مظلوم پشت در آسیب دید، ریختن سر امیرالمومنین. اصلا فرصت این فاصله رو ایشون باید استدلال تاریخی بیاره. نکته دوم، اگر ما داریم حرفهای به قول خودشون یه حرفهایی که نمیدونم 1% و چند درصد و احتمال میگیم، من برای شما احتمالات دیگه میگم. اگر در یک جایی کسی بیاد به شما، من که عرض کردم حالت اول که اصلا حضرت امکان دفاع داشته یا نداشته رو ایشون باید شواهد تاریخیشو ذکر کنن. حالا فرض کنیم که میایم جلو، اونو ندید میگیرن، یعنی یه مرحله اینه. مرحله دو، حمله کردن، حضرت اگر اقدام نظامی میکرد حسنین کشته میشد و شما تو این شرایط مضطر میشی بین اینکه یک نفر کشته بشه یا چند نفر کشته بشه. این به غیرت ربط نداره. خانه آقای زکزاکی رو ببینید، دولت نیجریه که حمله کرد تیر زدن به پسرانش، 4 تاشون کشته شدن، خانومش هم تیر خورد. یه شن از رو زمین اینا پرت میکردن، با موشک خونه رو میزدن یا لشکر میریخت. چون قرار بود امام مسلمین اونجا قرار بود رهبر شیعیان نیجریه حفظ بشه، نفس نکشیدن، چون دیدن امکان دفاع نیست، اینجور چند تا کشته میشن، اونجور همه کشته میشن. این یه فرض. در جایی که میبینیم اگر ایشون ورود کنن، به فرض اون حالت اول که عرض کردم ما اطلاع تاریخمون روشن نیست، اگر ایشون ورود کنن حسنین هم کشته میشن، در نهج البلاغه حضرت فرمود دیدم اهلم کشته میشن، بعد از درو که کشته شد منظور از اهل امام حسن امام حسینه، یعنی فرض بود این تو این درگیری حسنین هم کشته بشن، حضرت دیده الان بهتر ضرر کمتری بکن. من براتون شواهد تاریخی میارم. ایشون فرار میکنه از عنوان استبعاد و من تأکید میکنم شیوه ایشون برهان عقلی که نیست، عقلایی هم نیست استبعاد. مثال عمار، یاسر و سمیه رو زمین دارن شکنجه میشن. ترجمه میکنیم، تاریخ معروفه دیگه، فیلم محمد رسول الله که ایشون دوست داره اتفاقا گزارش کرد. نه عمار بلند میشه دفاع میکنه، گرفتنشون میزننشون، چون میدونه دفاع کنه کشتار بیشتری صورت میگیره. به سمیه جنایاتی میشه، من شرم دارم اینجا بگم که چه جور جنایاتی به سمیه میشه اونجا، تاریخ ثبت کرده. پیغمبر رد میشه، منو به تاریخی رو ببینین، میفهمم صبرن آل یاسر، ای آل یاسر، یاسر سمیه برادرش عبدالله و عمار، صبر کنید، ان موعدکم الجنه. چرا پیغمبر وارد نشد دفاع کنه؟ پیغمبر به مؤمنی مثل عمار غیرت نداره. شما اینجا معلومه که پیغمبر میخواد تبعات خسارت بار این حجمه ناجوان مردان ابو جهل را تقلیل بده، به بقیه بیدفاعها سرایت نکن.
بله،
من دو تا نمونه دیگه عرض کنم. لیلة المبیت هم همین شکله، برای حفظ پیغمبر علی ابن ابی طالب جای پیغمبر قرار میگیره، در معرض خطر قرار میگیره، برای اینکه دوتا کشته نشن. ماجرای عدم دفاع از عثمان هم همینطوره، اینو برای برادران عزیز اهل سنت عرض میکنم، که امیرالمومنین 40 روز عثمان محاصره بود، تازه متهم میشد به قتل عثمان، اما امیرالمومنین نرفت در خونش دفاع کنه.
بله،
پس من میگم استبعاد میکنن، من میگم شواهد فرمان تاریخی وجود داره
که موقعیت مشابه بوده.
من میگم اصلا شما اطلاع دقیق از نحوه هجوم نداری، اگر دارید گزارششو بیان کنی. توجه فرمودی، خطر جان حسنین هم هست. من پس سه شیوه جواب داد.
بله بسیار خوب جناب سلیمانی، چه اگه میکروفون نزدیک بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم. خب نکته جدیدی که یاد گرفتم و خب اینا بقیه حرفا رو خب شنیده بودم به صورتهایی، قبول نداشتم، ولی چیز جدیدی که امروز یاد گرفتم این که احتمالاً امام علی دیده که اگر حضرت زهرا را به شهادت نرسه، حسن و حسین به شهادت میرسن. خب این نکته جدیدیه که من نشنده بودم اینه تا الان، که حضرت زهرا پیشمرگ حسن و حسین شده. پس در خب اینم فرضیه یه دیگه، اینم ولی من نشنده بودم تا حالا. البته نمیدونم که اگر بنا بود که امام علی این را با تصمیم این کار را بکنه، ترجیح میداد که بره و بیعت بکنه تا زهرا کشته نشه، یا ترجیح نمیداد حداقل ترجیح بده در را باز کنه تا بیان با طناب با زور ببرنش، بره دنبالشون ولی با طناب بره. میفهمیدن مردم که زوریه دیگه، مردم میفهمیدن تا زهرا کشته نشه. از نگاه من این احتمال عدالت که چی؟ اصلا شریک در قتل میشه امام علی. منم یقین کردم که حضرت زهرا شهید، من یقین کردم که دیگه شهید شده. منم کوتاه، من تا الان میگفتم نمیدونستم، ولی تو الان دیگه باورم شد، چون پیشمرگ حسن حسین شده، اولویت داشته و امام علی هم این کار کرده بود. باشه، عرض کنم خدمتتون که ببینید، شما فهمیدید که از کجا میگید امام علی اونجا نشسته بوده؟ مثلا هم چیزی نگفتم، همچه ادعایی نکردم، نمیدونم. اصلا نمیدونم امام علی تو خونه بوده نبوده، اومدن در خونه نیامدن، من هیچ اینا رو نمیدونم، نقلم نمیکنم. میگم این داستانی که شما نقل میکنید، تو این داستان اینجوری میگید، میگید اومدن صدا کردن گفتن آتش میزدیم، آتش زدن نیمسوز شد که تونست در باز بشه، اون موقع لگد زدن. با همه این ماجراها امام علی نیامد، اینا میگید رو. من داستان شما رو دارم، کی گفتم تو تاریخ؟ ببینید ای که میگم واقعا نمیتونم به حالا ایشون میگه کلمه استبعادشو به کار میبره چی میکنه، من واقعا نمیتونم، واقعا مشکل دارم که حالی کنم. من دارم از یه ادبیات ای که میدارم میگم واقعا با تاریخ کاری من ندارم. من حرفم اینه، شما یه داستانی نقل کردید، من این داستانی که شما نقل کردید دارم پدیدارشناسانه میگم، این داستانی که شما نقل کردید کار ندارم امام علی بوده یا نده، تو داستان شما بوده، تو داستان شما بوده، تو داستان شما فرصت داشته، تو داستان شما همه چیز براش فراهم بوده، شنیده داد زدن شما میگید، در آتش زدن شما که میگید، در یه گونه‌ای بوده که باز نمیشده، نیمسوز که بود لگد زد و باز شد، شما که اینو میگید. میگم تو این داستان شما که من نمیدونم چی هست، این داستانی که شما میگید، یه نفر نمیتونه هم به عدالت امام علی قائل باشه همین داستان را، این ماجرا را به اصطلاح بپذیره. مفهوم این بود. من بنابراین نمیخوام ثابت کنم که امام علی جز یا فرصت داشته نداشت، من اصلش رو نمیدونم، مگه اصلش رو
میگم نظر شما اگر عدالت امام علی رو قبول بکنیم علل قاعده فقط باید اون الزام برای بیعت گرفتنش باقی بمونه.
نه 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 نه، اون ننما اصلا بهش نرسید، من وارد اون نشدم هنوز،
یعنی نباید اجازه میداده که این اتفاقات بیفته دیگه.
نه 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 حالا من اجازه بدید، اجازه بدید من فعلا اون چی که خودم گفتم کار ندارم با آقای کاشانی که چی فرمودن، ایشون وارده تو خواستن بگن که پیامبر وصیت که کرده و بردن تو قضیه وصیت که اون ربط داشت به بردن با زور، من واردش که نشدم هنوز. من گفتم دو تا داستان هست، یکیش اینه که دو تا میگیم ضربت خورده تو داستان مشهور به حضرت زهرا، یکی در که لگد زد خورد، یکی اون که میگن به قنفذ گفت که دست زهرا رو کوتاه کن، کمربند علی رو گرفت، این دو تا داستان مشهوره. من فقط اون دومیشه که نگفتم هنوز،
بله.
که مشکلاتم رو بگم، این اولی ها من فقط اشاره کردم.
عرضم این هستش که شما میفرمایید با پذیرش عدالت امام علی نباید منتظر میمونده یا صبر نکرده یا اجازه میده این اتفاقا بیفته، بله.
تو این داستان
و فرصت تو این داستان فرصتش هم بوده،
اصلا کار ندارم با تاریخ ها،
بله.
کسی به من نگه اثبات کن که بوده، من دارم میگم این که شما میگید میگم مشهوره،
نقد این روایته
تو این... بله. تو این داستانی که شما میگید علی علیه السلام فرصت داشت، چون شما میگی داد زدن تیزم بیارید آتش بزنیم، چه خود شما میگی سه بار رفتن برگشت، خود شما الان گفتید، بله. سه بار رفتن،
دو بار رفتن،
حال دو بار باش دو بار عرض کنم خدمت برای یکی که معامله رو چی نمیکنم که حالا کل بحث ها نمیشه برای یک رو نکنم یک اشتباه اون هفشتا که میگفتم که تو قالب طنز بود شما اونا بگیر که گفتم لولا الیون در حالی که اون قالب طنز بود ولی بله. اونا بچست خوبه ولی این دو و سهش خیلی مشکل نده.
پس از نظر شما توی این روایت این فرصت بوده و اگر این فرصت رو در نظر بگیریم این با عدالت مالی قابل جمع نیست. آیا کاشانی شما قبول داری؟
نه عرض کردم دیگه من هم
شما توضیحتون آخه اینجوری بود که ممکنه فرصت نبوده.
نه ببینید عرض کردم شما میگید روایت مشهور، روایت مشهور کجاست؟ به من بگید روایت مشهور کدام است.
حالا همینی که الان خدا
من گفتم میتونم یه قصه رو تعریف کنم شما ببینید. اما اینکه روایت مشهور، روایت مشهور برم از کجا بیارم؟ چون یه ادعاییه، یه روایت مشهور اینه. کدوم رو من الان میخواد روایت رو یه بار نقل میکنم ایشون اشکال کنه. من عرض کردم که شما از جزئیات شیوه هجوم خبر نداریم، مثل قاتل امام حسین در کربلا هجوم شد اما اینکه شیوه هجوم به خانه ببینید چون میدونستن حضرت زهرا سلام الله علیها یک شخصیت برجسته است تهدید کردن نیمدن بیرون در آتش زدن. تو روایت ما عرض کنم خدمتشون که اینا بیان بیرون هنوز برای مردم باورناپذیر بود که کسی چنان حد که حرمت کنه که بخواد وارد به خانه مسلمان اونم برترین مسلمان بشه. توجه فرمودید باید معلوم میشد که این کس به ظواهر شر کاملا طبق ادعای ایشون که هیچ شاهدی براش ندارن پایبنده یا هاتک الحرمات به قول دبل ما حد که حرمت میکنه. لذا از زهرا پشت در رفتن گفتن ما عزاداریم یا چه اونام رفتن. یعنی دو گروه اول نتونستن همچه غلط بزرگی رو مرتکب بشن. هنوز مسئله این نیست که تو برو کنار من بیام و اینا. یک خانه محاصره است هنوز جامعه باور ندارد که یه همچی حد که حرمتی ممکنه اینا بکنن نمیشناسن اینا رو. بعد چون از زهرا پشت دره و داره صحبت میکنه اینا رو برگردونه لگد که ضربه که اصابت به در میکنه حضرت میفته تا بخوان خودشون میگن خانه کوچیک بود تا بخوان امیرالمومنین رو بگیرن بریزن تو خونه اولا من عرض کردم فرصت دفاع کافی داشته یا نه رو شما اول دلیلشو بگید که روش برنامه ریزی میکنید و میگید من عدالتشو قبول ندارم. شما اصلا جزئیات موضوع رو میدونید بعد میگید روایت مشهور. روایت مشهور کو؟ من دارم نقل میکنم. من نمیدانم وقتی حمله کردن حضرت امیر فرصت دفاع داشت یا نداشت. اگر شما میدونید بگید به کجا منو حواله میدید که میگید روایت مشهور. پس اولا من نمیدونم اصلا فرصت دفاع حاصل شد یا نشد. نکته دوم اضافه بر اون عرض کردم نگفتم از زهرا رو پیش مرگ کردن. عرض کردم در جایی که شما میبینی خب اولین کسی که حادثه دیده از زهراست. انتخاب که نکردم امیرالمومنین. از زهرا هم رفتن برای حرمتشون اونا برگردن مثل دو گروه اول که برگشتن. حمله کردن نفر اول آسیب دید. حالا امیرالمومنین دو فرزندش رو هم به آسیب بسپره یا نه درگیر بشه چون اون آسیب که خورده یعنی آسیب خورده از زهرا امیرالمومنین وارد درگیری بشه از زهرا آسیب خورده. این احتمال قتل حسنین هست کلام حضرت در نهج البلاغه جای دیگه است. از زهرا آسیب خورده انتخاب امیرالمومنین نگفتم من چون دقیق اگر نقل کنن مشکل پیش نمیاد. حالا وارد شدن میبینه غیر از اون آسیب آسیبای دیگه‌ای هم بخورن یا دندون رو جگر بذاره و صبر کنه. اینو عرض کردم. این نکته دوم بعد از اینکه گفتم جزئیات معلوم نیست. برای نکته سوم عرض کردم مثال مشابه این از واضحات تاریخ زیاده. من اینجوری عرض کردم.
باشه من یه ذره شفاف بکنم مواضعو. من برداشتم از صحبت آقای سلیمانی اینه که میگن یک روایت فرضی اگر به این صورت باشه که فرصت دفاع امام علی داشته تا همون مقطع اول که افراد بیان و برن و در آتش بزنن و اینها نکرده باشه این با عدالت ایشون سازگار نیست. شما هم میفرمایید که
من عرض این... کنم نیست بازن منتها میگم ایشون برای این فرضشون بعد اول دلیل بیارن.
شما میفرمایید که این روایت فرضی درسته؟
نه من میگم دلیلی ندارم.
محل اختلاف نیست دیگه.
من میگم دلیلی ندارم که حضرت فرصت داشته.
ایشون آها. که میگه ازت فرصت داشت،
ایشون هم اون حالت فرضی رو رد میکنن، یعنی الان محل اختلاف
حالت فرضی شما. یعنی اینکه از تعمیر بشینه بگه بزنی تا من بعدم بیام، همچین چیزی ما داریم؟ یعنی
نه، منظور این که ایشون میگن اون فرایندها به قدری زمان بر بوده که امام علی با حاد شدنش،
اگر فرایند شر... بگن زمان بر بوده و توضیح بدن تاریخی ما بفهمیم. ببینید بله. ادعای تاریخی بدون استناد معنا نداره، که ایشون باید ماجرا را تعریف کنن، نندازنم گردن یه مشهوری که من نمیدونم کیه.
بله،
روزخون مشهور الان منم، سرچ کنید ببینید من روزخون مشهور دارم قصه تعریف میکنم، شما اشکال کنید دیگه من روزخون مشهور هستم یا نیستم؟ ها نه جدا
الان نه،
نه
الان نه
اینجا هستم، الان هستم، برید نگاه کنید مشهورم،
در اینجا رو میگم اینجا
روزخون مشهور داره الان قصه رو تعریف میکنه دیگه. من اصلا راجع به قسمت اولش نمیدانیم موضوع جزئیاتش چیه که فرصت داشته یا نداشته.
خب پس بذاریم من اینو چک بکنم با اردستانی. آیا اردستانی، آیا کاشانی میگن اصلا اون مسائل جزئیاتش چیزی نیستش که هم مورد اتفاق باشه یا شیعه روش تمرکز کرده باشه؟ اصل ماجرا اینه که اصل محاصره کردن،
جزئیات محل اتفاق نیست.
بله، جزئیات محل اتفاق نظر نیست. استدلاله شما آسیبی به این روایت کلی میزنه یا نه؟
شما فرمان جزئیات معلوم نیست، اونا اومدن به طور ناگهانی درم آتش نزدن، دارن
آتش زدن.
بله. بله. در قاعدتاً چی چوب بزرگی بوده دیگه، چوب بوده دیگه، آتش بوده دیگه، حتما قاعدتاً از زهرا از آتش فاصله میگرفته دیگه، یه متری آتش که داره چی میشه که وانه میستاده. پس حضرت زهرا پشت در دقیقا نبوده وقتی لگد زده. شما چطور این جزئیات را میگید؟ از یه طرف میگید ناگهانی اومدن، از یه طرف میگید بی خبر آتش زدن، این آتش هم نیمسوز کرد در را، دقیقا هم چقدر در چقدر بزرگ بود دقیقا حضرت زهرا، این جزئیات هست یا نیست؟ جزئیات شما میخواد شهادت اثبات بکنید، من که میگم نمیدونم،
من برای اثبات شیوه خودم رو دارم.
اجازه بدیم نه، تو این قالب این داستان شما میخواید این اثبات، میگیدم جزئیات خبر ندارم، در حالی که جزئی ترین مسئله که اصلا جور نیست، میگید اونا اومدن ناگهانی، بعدم میگید در آتش زدن ناگهانی، برای تو میگن آقا گفت اگر نیاید در آتش میزنیم چه میگوید؟ حالا ایشون میگن مشهور نیست، حالا خب حالا انشالله از این به بعد روزخونه جور دیگه میخونن، اصلاح میشه دیگه، امروز ما این بحثمون برای اصلاحه، روزخونه جور دیگه میخونن، یه دفعه ناگهانی بنزین ریختن و درم مثلا چی کرده این ها، خب باش باش ام باش، حالا این در را آتش زدن، در که داشت چوبه دیگه میسوزه، حضرت زهرا پشت در بود درسته؟ آیا این که حضرت زهرا دقیقا پشت در بود جزئیات ماجرا هست یا نی؟ دقیقا همون لحظه هم جزئیات دیگه، آتش هم بود یه ذره از آتش فاصله نگرفت، که این در وقتی لگد زد دقیقا خورد، یعنی از آتش هم فاصله نگرفت، و این آتش هم که زد و نصفه در سوخت، یه دادی فریادی چیزی هم حضرت زهرا نزد که در آتش زدن، صدایی هم نکرد، نیمسوز شد، علی متوجه نشد. اما حدس میزنم
خب ببخشید آقای کاشانی نگفتن
دیگه، اینو شما باید اثبات
کنید، من چیزی رو نمیخوام اثبات کنم، من چیزی رو نمیخوام اثبات بکنم که کسی چیزی بگه، من نه، من کارا رو نمیخوام بکنم، دارم میگم
ایشون میگم مسئولیت اثبات این که این ماجرا اتفاق افتاده با شماست.
من نمیگم اتفاق افتاده. من هیچ اتفاق من هیچ نمیگم اتفاق افتاده. من میگم این داستانی که شما میگید که من اتفاق نمیتونم، نمیگم افتاده، نمیگم نیفتاده، من کار ندارم. میگم شما یا من نمیتونم به این داستان باور داشته باشم در این حال امام علی را عادل بدونم، اصلا این کار ندارم که این داستان چیش رخ داد، چون فرما جزئیات رو نمیدونیم. خب یکی از این جزئیات هم نگه دقیقا حضرت زهرا پشت اون در بوده در حالی که در آتش هم، یکی از این جزئیات هم اینه که اونا خبر نکردن، این جزئیات چی رو میدونیم، نگفتن، اطلاع ندادن که میخوایم در را آتش بزنیم، آقا بخوام وقتی داستان جور بشه، وقتی میخوام داستان جور بشه، هی ذره ذره با عقب بشه.
خب من متوجه شدم. بذارین از آقای کاشانی بپرسم. آقای کاشانی، ایشون میگن که ما یه سری از جزئیات برای اثبات شهادت نیاز داریم.
نه، الان عرض میکنه.
بله.
ببینید ایشون خیلی جالبن که وقتی از من نقل قول میکنن هر چی دلشون میخواد نقل میکنن. من نگفتم یه ناگهان آتش زدن ریختن تو، که اینو گفتم، گفتم هجوم ناگهانی، حتی تأکید کردم بعد از این که شاید لولاهای در رو مثلا آتش زدن، بازم هنوز شاید برای مخاطبین بیرونی معلوم نبود همچهت که حرمتی بخوان بکنه. من اینو گفتم، که گفتم ناگهان بنزین زدن آتش زدن ریختن تو، وقتی در رو دارن آتش میزنن که در سست بشه بتونن وارد بشن و این تهدیدی هم هست که اینا خارج بشن، هنوز ناگهان حمله نکردن، که اینو من گفتم. من کسی دیگرم یادم نیست اینو گفته باشه که مثلا یه ثانیه آتش زدن یه ثانیه هم حمله کردن. چرا قضیه رو پهلوون پنبه کنیم که بعد دورش بخندیم؟ من که حالا اینجا هستم حی حاضر، حتما نماینده روزخونه هم هستم، من فکر کنم میخوای رای گیری کنیم نماینده روزخونه هستم دیگه، شما به ما نبندید که خودم اینجا هستم. در که به حالت حریق در آمد، من نگفتم همه جزئیات رو نمیدونیم، از اون برم گفتم همه، نگفتم همه جزئیات رو میدونیم، نگفتم همه جزئیات رو نمیدونیم. اینکه در به چه شکل دقیقا سوخت، درصدش چقدر بود، من همچنین حرفی ندازم، من نمیدونم. آنچه هست اینه که در آتش گرفت، چه میزان آتش اولیه بود، ثانویه بود، لولا سوز شد، در کامل سوخت، نیمه سوخت، من نمیدونم. این ربطی به اصل ماجرا، مثل اینکه جایی رو آتش نشانی داره خاموش میکنه، شما نمیدونی میزان سوختگی چقدره.
اون مثلا لولاش برنج بود یا
نمیدونم.
آهن
نمیدونم. در مورد میخاش گزارش داریم، در مورد جنس لولا ها نداریم.
لولا بوده اون روز چون آره لولایی که دقیقا امروز
نمیدونم چی بوده. عرض کنم خدمت شما که شما اون چیزایی رو که نمیدونید و میگید میدونیم، یا یه جوری میگید انگار میدونید. من که اونجایی که نیاز ندارم من اضافه تر بگم، من هر چه امروز اوور هر چی جمله دارم میگم گزارشاش هست، اون چه دارم میگم هست، پی دی افش هم دست مردم هست. عرض به حضور شما که در وقتی آسیب خورد از حریق، حالا به چه میزان من نمیدونم، به چه میزان، هنوز ناگهان نیست، این لحظه ناگهان حمله کردن، از حمله تا واکنش امیرالمومنین برای ما جزئیات معلوم نیست که چقدر فرصت بود. ایشون اگر میخواد بگه فرصت بود باید یه گزارش تاریخی بیاره دیگه. من اینو عرض کردم، نگفتم کلا هیچ جزئیاتی نمیدانیم، نگفتم اینو، که گفتم خودم اینجا حی حاضرم. ایشون بعد استدلال کنه از لحظه ای که لگد به در زدن تا رسیدن به امیرالمومنین مثلا یه زمان موسعی بود، امکان خیلی اتفاقات بود، حضرت انجام نداد. من توضیح دادم
بله،
وقتی تو هجوم چون نظر زهرا نزدیک در بود آسیب خورد، دیگه امیرالمومنین انتخاب نکرد اول کیو بدیم آسیب بخوره، نظر زهرا چون اون جلو بود برای حفظ حرمت خانه که او رو میشناختن وضعت الرسول بود، او آسیب خورد. حالا که او آسیب خورد، بعد از این که من عرض بکنم ما گزارشی راجع به جزئیاتش نداریم، خیلی گشتم، بعد از این که ایشون باید دلیل بیاره اگر گزارشی داریم، بعد از اون باز اینو اضافه کردم پلاس به قول معروف که حالا حضرت زهرا زمین افتاده. اینجوری نیست که خب ببینم کیو بدم که ایشون میگه پیشمرگش کردن، یعنی آداب گفتگو این نیست که ما تو چشم هم به هم نسبت بدیم که
باشه. من الان یه موضوع محل اختلاف،
حضرت زهرا زمین که افتاد، دیگه امیرالمومنین انتخاب نداره که یه دعوی سی چل کنه به چه کسی پیش، حضرت زهرا زمین افتاده. حالا تو بعد از اون ماجرا آیا حسنین هم جونشون به خطر بیفته یا نه، اضافه بر سازمان میتونه اینجا بگه خواستم بچه‌هام حفظ بشن در حالی که اون آسیب خورده بود. مرحله سومش هم از کردم نظائر تاریخی.
باشه من یه سوالی بپرسم ادامه بحث رو به نظرم به این مرتبط بکنیم و جمع‌بندیش بکنیم. الان به نظرم محل اختلاف اساسش اینجاست که آیا باید کسی که میخواد بگه شهادت روی داده اثبات بکنه، یا اونی که میخواد بگه شهادت روی نداده
من با
باید شهادت
این کار رو بکنه. باید سوم اون که میگه نمیدونم
و یعنی این الان مسئولیت استدلال با کیه؟
الان من شیوه استدلالم بیان میکنم. نه من شیوه دارم بیان میکنم.
آها
بله، اگر این بحث تمام شد من حالا شیوه خودم با شواهد
نه حالا فعلا این قسمتشم
بله. شما پس یه جمع‌بندی این بخش رو بکنید.
تو این داستان شما میگید در چرا کی لگد زد؟
اگر به ما چایی بدن خیلی ممنون.
بله سرما
کی لگد زد؟ موقعی که در سوز شد دیگه، در سوخت، یعنی آتش بزرگ شده بوده. چرا حضرت زهرا فاصله نگرفته از این آتش و دقیقاً پشت این در بوده؟
یعنی کجا بوده دقیقاً؟
جایی که دربش خورده
دید. یعنی چسبیده به در بوده، فاصله داشته، یه در فاصله چقدره؟ داشته
در چقدره که آتش، حرارت آتش اذیت نکند؟ در چقدر بوده؟ شما این جزئی خودتون دارید این جزئیات رو میگید، شما دارید این جزئیات رو میگید دیگه. شما میگید حضرت زهرا اینجوری بوده پشت در، فاصله این که یک در بسوزه به حدی که نیمسوز بشه که بتونه با لگد تحصیل. اصلا شما میدونید درها، قفل درها چگونه بوده؟
شما بفرمایید استفاده.
البته نه، لولا که نه، پاشنه داشته در. تا 20 سال پیش هم پاشنه داشته، هنوز هم بعضی جا پاشنه داره. پاشنه یعنی چوبه چی؟ نه لولا. نکته دوم این که در وقتی می اومدن باز میکردن، خود اون قفل هم چوبیه، چوبه که اینجوری میره میاد. یعنی اون کالت خود وقت با یک کلیدی میچرخوندن که چوب را میبرد و میومد عقب و درها باز. اینا که دیگه تو فیلم ها و اینا هم زیاد دیدی.
یعنی در بوده یا نبوده؟ اگر بوده قفلش اینطوری بوده؟
بنابر روایت شما دارم، بنابر این داستان، بنابر این داستان دارم. اصلا نمیگم
همه فیلم ها رو من رو داستان ما ساختن.
آقا باشه، بعد میگم آخه ایناش دیگه با چشمم دیدم. خونه خودمون این گونه بوده، خونه خودمون که درب داشت دربش اینجوری بوده که چوب اینجوری بود که بود.
شما میفرمایید که یه جوری باید سوخته میشده که بشه مگم بازش کرد.
آره.
و بعد بنابراین نزدیک باشه.
دوست سآل این خونه ای که حالا اینقدر کوچک بوده، این ماجراها چطور این درب میسوده امام علی متوجه نشده؟ چطور حضرت زهرا این چوب در یه در محکمی بوده؟ شما همین الان بازسازیش بکنیم، در محکمی که نمیشده بازش کنه، همینجور مجبور بدن آتشش بزنن، حجم آتش چقدر بوده؟ چقدر آدم باید ازش فاصله بگیره که نسوزه؟ اصلا واش ساده بوده که چی بشه؟ حضرت در رو تماشا میکرده تو این فرصتی که این در داشته میسوخته، داشته تماشای آتش میکرده، یا برای هدفی واش ساده بوده اونجا؟ واش ساده بوده که در رو بگیره که باز نشه؟ واش ساده بوده که حرمتش رو نگه دارن؟ کسایی که در آتش زدن دیگه حرمت نگه میدارن؟
بله میتونه تحقیق باشه. واش ساده
بوده نظر بر چی؟ واش ساده بوده پشت این در دقیقاً که به طوره. حالا اون یه مسئله دیگریه که من واردش نشدم ها.
کدوم مسئله؟
یه مسئله دیگره چون عنوان جلسه شما را من که ندادم. عنوان من نمیدونم آجاقا مستین که دادن،
ایشون پیشنهاد دادن. بله
من بحث دارم روی این که مظلومیت یعنی چه، شهادت یعنی چه. این عنوان را شما دادید، هر دوش را بحث دارم.
بله علامت سوال به خاطر همین حل بحث.
مثلا مظلوم یعنی چه؟
این خوب که مورد موضوع الان.
نه حالا الان مظلوم یعنی چه؟ نکته دارم که اینا میگم. مظلوم یعنی چه؟ کسی که مورد ظلم واقع شده، درسته؟ چند نفر تو تاریخ مورد ظلم واقع شدن؟ اکثریت مردم همین دنیای فعلی. حالا دیگه ظالم یا ظلم واقع شده. من وقت غیبت یک کسی میکنم دقیقه ظلم بش کردم دیگه، تهمت بش میزنم ظلم. همه اینا مظلوم هست. آیا مظلوم بودن فضیلته که برش تاکید داریم؟ چه شکلی که باشه فضیلته، چه شکلی که نباشه فضیلت نید، درسته؟
بله.
جهان پر از تبعیزه. یکیش هم اینجا که با آجاقا چای میارن برای من نمیاد. دنیا میگم همه تبعیض، ظلم، اینا پره. عرض کنم خدمتتون،
ظالم آقای احمدی هستن.
بله عرض کنم خدمتتون که همینه با جواب هر کس به
ببخش همه ظلم ها اینطوری ظلم جبران
شد جبران شد آقا ببخش. عرض کنم خدمتتون که شما وقتی کلمه مظلوم را به کار میبرید،
بله
آی یا اگر تمام کسانی که به طور غیر عمدی و به طور اتفاقی یه ضربه‌ای بهشون میخوره، فضیلته.
نه این مورد غیر عمدی بوده؟
چی میدونست پشت در از خودش مقصر بوده که وایستاد پیش آتش جو که آقای میکن پشت آتش در دیگه فاصله نگرفته. اونها
هم داشتن بیان تو
آتش دیگه آتش که میسوزه دیگه میان تو بعدش اگرم این وای میستاد این آتش 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه این در میریخ پایین میومدن تو واسده که چی؟ میان تو دیگه چرا وایستاده پیش آتش که بسوزه؟ چرا نایمده در زم؟ اوی چی؟ او کس که پشت در بود اون بره در و لگت زد میگه میدونست که چی دقیقا پشت این دره یه متر دقیقا عمد میگه داشت یه حادثه یه حادثه چه فضیلتی داره؟
بله یه حادثه
تمام مذارت بخواب مثل این که حالای کس این ببینیم من به این میگم حالا ایشون چون فرماد روزه خون این قضیه یکی از روایات که میگن اصلا میخوام خدا جاها که میگن امام جواد چرا شهید شد؟
من خارج از موضوع میدونم اینا.
نه حالا باشه شما بگید امام جواد چرا شهید شد؟
من
شما روزه امام جواد چرا شهید شد؟
من خارج از موضوع بودم
باشه نمیدونم. امام جواد چرا شهید شد؟
من فکر
نه من من نتیجهشو میگیرم بگو شما تا من بگم چون الان وقتی من بگم شما میگید این نشده شما بگید آقایون روزخون میگن حضرت امام جواد رفت همسر دوم گرفت همسر اول حسودیش کرد مسمومش کرد اوه من بعد از 1300 سال به خاطر اینکه یک نفر رفته زن دوم گرفته زن هم اولش به خاطر چی مسمومش کرده من باید بشینم گریه کنم براش
اینا خروج از بحث دیگه
باشه
من که روز اول عرض کردم بعد انحصار در موضوع باشه
برای اینا بود اجازه بدید مثلا
یه جمع‌بندی بفرمایید
نه نه ببینید ایشون نمی
دقایق اگر نگاه
کنید آقا ببینید ایشون این وقتی که آدما گوشه رینگ غیر میکنن اینجور میشن
حالا
اجازه بدید میخوام بگم هر نوع کشته شدنی را من نباید بشینم براش گریه کنم مثلا برای این بود اگر
حضرت ما عزاداری نیست اصلا اون یه بحث دیگه‌ایه
ببین من کلمه مظلوم را آوردم کلمه شهید را آوردم شما این شهید و مظلوم را میگید که میشین گریه کنید دیگه اجازه نمیگی
بله غیر
خیلی خوب آره شما دارید اینو میگید میخوام بگم اگر قرار داستان این گونه بوده مثلا امام اگر اینجور بوده امام جواد چرا من باید گریه کنم اصلا چون اون نری کرده بله. چه جان فشانی کرده در راه خدا حضرت زهرا شما میگید پشت در بود خودش هم نیامده بود کنار اون هم که اون بر بود نمیدید به طور اتفاقی
آقای کاشانی اگر موافقین آقای کاشانی شما خود روایت خودتون رو توضیح بدین که چی هست
خیلی خروج از بحث من توقع دارم شما هم به من هم به ایشون خروج از بحث رو
تذکر چون بحث بود. به مظلومیت مرتبط بود
اصلا فضیلت چرا توی مظلومیت داره ما کی راجع به فضیلت حرف زدیم
حالا شما مناقشتون یعنی در واقع بفرمایید
ناظر امام جواد چرا توی بحث ما داشت الان
حالا شما اون روایتتون از ماجرا رو بفرمایید چون بحثم خیلی طولانی شده آقای
من با شواهد و مدارک راجع به مظلومیت بله. شهادت الان هست
شما بزن. یه توضیحی بدین آقای سلیمانی بله. نقدشون رو بگن و تو بخش بعدی هم بله. جمع‌بندی شما بله. آقای سلیمانی بعد از این بخش شما نقد و بیان بفرمایید و جمع‌بندی بکنید
اینجا یه قدری وقت لازمه من با اینکه مختصر میخواد اسناد رو میبینن من همینجوری میگم دیگه از اسناد رو نمیگم با اینکه اسناد مهمه ببینید
گذاشتیم توی توضیحات میتونم ملاحظه بکنم
به جای اینکه مثل ایشون حرفا رو از این طرف اون طرف بیارم به کسانی نسبت بدم که معلوم نیست پی دی اف همه دام آوردم اصل کتاب ها رو هم آوردم جا نبود اینجا نشون بدید بله آوردم دیگه شما دیدید خود ایشون هم فرمودن کتابا چقدر زیاد اسناد آوردم کتاب حالا نگاه کنید بنده یه اندکی کار تاریخی کرد توجه می‌فرمایید برای یه مسئله تاریخی شما باید شواهد و قرائن را که در موضوع مرتبطه کنار هم بگذارید تا بتونید به جنبندی برسید با این شیوه ایشون که بی خود کرده اینجا وایستاده به هر کسی که خانه یه نفر رو دزدار ریختن بعد میبین بی خود کردی تو اتاق پشتی میرفتی که آسیب نخوری تو آقا دزده دلش میخواست لگد بزنه اجازه داشته اون مقصر نیست که تو بد جایی وایستادی از این به بعد به هر کی میگم حواست رو جمع کن بد جایی وای نستی دزد اومد بد جایی وای نستی متجاوز اومد بد جایی وای نستی هجوم آوردن چشم از این به بعد ما سعی میکنیم جای مناسب وایسیم که اون کسی که هجوم میخواد ببره
آتش اذیتت نکنه.
شما نمیدونی جزئیات که آتش چه میزان اذیت میکرده یا نمیکرده، شما باید دلیل بیاری که ندارید دلیلش. حالا من عرض میکنم، ببینید ما با یه حکومتی طرفی، یه چیز ایشون فرموده خیلی جالبه، اینو بگم. تو یه وقت همین اخیرانی که ازشون پرسید که از زهرا جوان چرا از دنیا رفتن، گفت جوان مرگ زیاده، مثلا کودک هم میمیره. انگار مثلا ما نمیدونیم، نه بابا جدید از کی تا حالا جوان شهید جوان میمیره بچه میمیره، انگار ما اینو نمیدونیم. ببینید ما با یه حکومتی طرفیم که شواهد و مدارک نشون میده که این حکومت پی دی اف صفحه 15-16 بعد شواهدش آوردن که این حکومت با مخالفینش برخورد سخت حتی قتل میکرده، شواهد آورده. مثلا تو صحیفه که مباحثاتی صورت گرفته با یه نفر بیعت کردن، سعد ابن عباده زیر دست و پاس میگه آه له نشه کشته نشه، میگه خدا بکشتش. چرا خدا بکشتش؟ آقای مسئول حکومت میگه برای که این مخالف منه. ابن حجر عسقلانی که بزرگی او روشن، لازم نیست من توضیح بدم، از او نقل میکنه که میگه لا والله لا یخالفنا احد الا قتلنا، ما مخالفو میکشیم. یک کتابی در عربستان چاپ شده برای تایید رفتار خلیفه، استثناءن من محل چاپ کتاب رو هم عکسشو گذاشتم، صفحه 21 به بعد، محمد از سید وکیل وهابیه، کتاب در عربستان چاپ شده برای تایید رفتار خلیفه. اونجا هست میگه ان الخلیفه یؤکد اکثر من مره، داره شیوه او رو توضیح میده، میگه بیش از یک بار بارها خلیفه تاکید کرد علی قتل المخالفین، که ما مخالف را به مصلحت حکومت میکشیم. مالک ابن نویره رو هم تکفیر کردن کشتن. پس مقدمه اول من، ما با یه حکومتی طرفیم که مخالفش را میکشه. حالا هر جای دنیا که ایشون دوست داره اوغلایی بحث کنه ولی هی استبعاد میکنه، هر جای دنیا که یه کسی مخالف یه حکومتیه، حکومتم اهل خشونت، ایشون هم آدم مهمیه، ناگهان از دنیا بره، ایشون همه ظالمان تاریخ رو تبرئه میکنه، میگه جوون مرگی طوری نیمون فامیلمون خاله خارزادمون زود از دنیا رفت. آقا هر جای دنیا این خاشقچی هم، مگه ما قتلشو دیدیم؟ هر جای دنیا یه نفر مخالف یه حکومت ناگهان نیست و نابود میشه، دلیلش معلوم نیست، حکومت و اوغلا متهم میکنن. در همین حوادث کشور خودمون یه دختری از یه جای افتاد، نمیدونیم خودکشی کرد، نمیدونیم کشته شد، نمیدونیم چی شد، مردم میگن حکومت باید پاسخ بده که چی شد. این میگوین که این مخالف بوده، یه نفر اگر مخالف بوده حکومت جواب بده. حضرت زهرا مخالفه، شخصیت برجسته، دعو حکومت چیه؟ برخورده. این مقدمه. بعد نگاه میکنیم میبینیم شواهد فراوانی هست که به ما بگه ایشون مخالف این حکومت بوده، مثل گزارش دفن شبانه که بین مسلمین و ایشون یه تعبیری دارن، چون مطالعاتشون در زمینه علوم حدیث جدی نیست، میگن منابع مهم اهل سنت صحاح ست است. همین روشنه که ایشون در این زمینه ها مطالعات چندانی نداشتن، چون اهل سنت اهل خبره میگن صحیحین و سنن اربعه، نمیگن صحاح سته. ولی من از بخاری و مسلم سند گذاشتم که همون صحیحینن که ایشون میگن خیلی قبولش دارن که از زهرا قهر کرد تا از دنیا رفت، با اینا صحبت نکرد، امیرالمومنین بیعت و ولو تقیه و اجباری عقب انداخت، اسنادش معلومه. توجه میفرمایید. یا گزارش داریم از احمد حنبل که قبل از بخاریه، که میگه دو تا از افراد مورخ گفتن، حتی یکی سند و میرسونه به عبدالرحمن ابن عوف، که آمدن حمله کردن جلوی در خونه، درگیری هایی شد، زبیر هم شمشیرش رو شکستن. یعنی گزارش بر درگیری هست، گزارش بر نارضایتی هست. شما الان فکر کنید یه شخصیت برجسته‌ای با یه حکومتی درگیره، گزارش بیاد که ایشون مخفیانه دفنش کردن که حاکمان شرکت نکنن، گزارش بیاد که اعلام نارضایتی کردن، گزارش بیاد که حاکم لحظه مرگش ابراز پشیمانی کرده، گزارش بیاد که اونا دعبشون برخورد بوده، گزارش تهدیدم باشه، در شرایطی که نقل این گونه موارد محدث را از اعتبار ساقط می‌کرده و اونا میگن هر کسی این تیپ موارد را نقل کنه دروغگوه، یعنی محدث آبروش به خطر میفته، لذا باید حجم نقل بیاد پایین. بازم مواردی هست دو طرف طرفین نقل کردن که آمده تهدید کرده، پشیمان شده. پشیمانی رو بعضی از محدثان میگن معتبره. بگیرید این شواهد رو بذارید کنار اون حکومت و این مخالفت تا بیایم سراغ بحث قدمت. قدمت یعنی چی؟ ببینید شما الان اگر یه هندو، یهودی، مسیحی رو بیاید تو همین جلسه ما وایس اینجا رو نگاه کنی یه خورده، یه نمیدونم راجع به چیزی بحث میگرد، اما به نظر من یه ارمنی رو بیارید یه ذره نگاه کنه، حتی ممکن پایبند به مذهب دین خودش نباشه، میگه راجع به یکی از اختلافات مذهبی بحث میکرد. یعنی هرچه بیشتر با یه نفر یه گروهی دمخور باشه فهم بیشتری پیدا میکنه. این شواهدی که دارم ذکر میکنم شواهد حدود 60 ساله پایان قرن دوه، حدود سال 140 تا سال 200، یعنی قرن دو که خیلی قدیمی. ما میدونید ما کتاب از قرن یک مستقیم به دست ما رسیده باشه نداریم، اینا در کتب قرن دو ذکر شد. خب الحمدلله ایشون هم که میفرمان امامای ما رو قبول دارن، و تو من اونجا نگفتم ایشون گفته قبول ندارم، ما چیز دیگه ای گفتم روشن، هر کی خواست صوت اول بحثو میبینه. عرض کردم ایشون میگه تقلید رو قبول ندارم، لذا نمیتونه قبول داشته باشه، الزام کرد. زمان ائمه ماست این دوره، امام صادق، امام کاظم، امام رضا.
بله.
بیان حرفی که حاکم از زهرا رو کشته، هر کسی یه ذره تاریخ بدونه میدونه این منجر به حتی قتل گوینده میشه. ما در این دوره کمیت را داریم، زنده به گور شد، ناشی صغیر شاعرن، ناشی صغیر داریم که زنده زنده سوزانده شد، منصور ابن سلمه رو داریم که نبش قبر شد. یعنی گفتن این حرف ها خیلی جرم بزرگی بوده. با این حال شواهد بیرونی رو ببینید. من مثال میزنم، یک کسی هست به اسم ابو عبدالله فزاری که این از خوارج عبازیه.
بله.
ایشون با هشام ابن حکم ارتباط مالی داشته، تجارت داشته، از بیرون داره تماشا میکنه، متنش هست. ایشون میگه شیعیان یه ویژگی های دارن، تازه دشنام هم میده به ما، یعنی قبولمون نداره، ناراحت از این حرف ما. یکی این که امیرالمومنین امام میدونن به دلیل حدیث قدیر و اینا، یکی این که میگن اون دو نفر ظلما و ضربا فاطمه، یعنی مردم عصر امام صادق، امام کاظم، امام رضا اون دو نفر را ظالم در حق از زهرا و مسئول، حالا یا مباشر یا آمر میدونن. توجه فرمودین. بعدم میگه قرار بود علی را ترور کنن و خالد گفتن اینا. زرار ابن عمرو معتزلی مال همین عصره، اون از خوارج بود، این از معتزله. اینم با فحش و فضیحت به ما میگه که میگه این شیعیان قائلن که این اتفاق را همون مسئول حکومت رقم زده. توجه فرمودین. ملتی از اهل حدیث، این من افراد مختلفی که با شیعیان درگیرن، اون میگه هشام و اصحاب هشام که میشه چه عصری؟ همین عصر امام صادق، امام کاظم، اینا قائلن که اون دو نفر چی شد و چه اتفاقاتی افتاد. فل جملهش عرض کردم، اصل موضوع محل بحثه، حالا ریز جزئیات میتونه توش اختلاف باشه، کتاب ها با هم فهم. پس شاهدای بیرونی که دارن ما رو گزارش میکنن، اینا رو از شیعیان استشمام کردن. از این طرف ما در همین دوره داریم که امام صادق همین حرفا رو زده، حتی برادران اهل سنت مثل ابو علی جبایی قاضی معتزلی از امام صادق اینو نقل کردن. از امام کاظم داریم این فاطمه صدیقتون شهید. توجه کردی؟ همه مال همون عصره. یعنی اینا میفرمودن، مردم یه افکاری داشتن، بیرونی ها نشت پیدا میکن. یه ادبیاتی داشتن که من سه نمونهشو اینجا گذاشتم، اونم اینه که چون تبلیغات گسترده بنی امیه و بنی عباس بر تجلیل دستگاه خلافت بود، مردم باور نمی کردن کسانی رو که اینا خیال میکنن بعد از پیغمبر در سطح نبوت آدم هایی هستن که شایستن، نبی نیستن ولی در سطح نبوتن، حالا چی شده یه عده به اینا یه همچین نسبت هایی میدن، میومدن سوال میکردن از سادات بنی زهرا. من سه تا مثالشو عرض میکنم.
بله.
از امام رضا میپرسن نظر شما چیه راجع به اون دو نفر؟ اول ازت میفرماد که حالا بذارید بعدن. بعد که میگه آقا من کسی رو نمیشناسم، ازت میفرماد کانت لنا ام صالحه، ما یه مادر صالحه‌ای داشتیم، ما تد وحی علیه ما ساخته، از دنیا رفت، از اونها خشمگین بود، دیگه گزارش رضایت نداریم. این گزارش شیعیه. یه گزارش داریم که استاد برجسته از اساتید زیدی شناسی آورده، ما مسترش هم رفتیم دیدیم، که قاسم رسی که اونم از ساداته ولی از زیدی است با شیعه نیست، اونم همین مضمونو به همین ما مادری داشتیم صدیقه بود ولی مثلا با خشم و غضب از اون نفر سوم عرض کنم خدمت شما که نوه عبدالله محضه که اینام یه جریان نفس زکیان با اون دوتا فرق میکنن، یعنی گروه های مختلفشی، اونم شبیه به این مضمونو دار. این فضای پیرامونی که من چند تاشو اشاره کردم بهمت. در یه عصری شیعیانو به این عنوان میشناختن و جان شیعه به خطر میافتاد، ائمه میدونستن ردش کنن، بگن این کارو نکنید، تعطیلش کنید، این حرف منتشر نباید بشه. نمنتشر نشد، این به دامنه شعرای اون عصر رسید. شعرای اون عصر مثل رسانه آزاد، مثل اینستاگرام امروز، مثل هنر امروز، مثل فیلم و سریال امروز، وسیله‌ای بود برای پخش کردن افکار. چرا؟ چون در قالب هنر میشد مصرعی بیتی رو هنرمندانه سرود و این بیت و مصرع که هنرمندانه سرایش میشه میتونه تا قرنها ادامه پیدا کنه و طرف یک جمله ذهنش باشه. جاهز میگه اصلا استدلال به مسئله فدک را شیعیان از کمیت یاد گرفتن، یعنی این قرنسه میگن شیعیان با شعر افکار، چون تو شعر کنایه هست میشه مثلا. من نمونه های عرض میکنم، همون بحث دفن شبانه از زهرا در اشعار سید امیری آمده که و فاطمه قد اوست به ان لا یصلی، فاطمه وصیت کرد اون دو نفر در نماز شرکت نکنن چون داست. یا مثلا فرض بفرمایید منصور ابن سلمه که او رو بعدا نبش قرب کردن، ابن قتیبه خودش استاد ادبیات، 276 ابن قتیبه مرده، این منصور ابن سلمه رفیق هارون الرشید بوده و میگه هارون الرشید نمیدونست این شیعه است، تو جلسات اینم شعر میخون، بعدا اینو نبش قبرش کردن.
بله.
میگه که ایشون شعری داره، یعنی کی؟ دقیقا همین عصری که من میگم، از امام کاظم شنیده. ایشون میگه مظلومتون و نبی و والدها، حالا ابیاتو میتونه عزیزان ببینه.
بله.
فکر کنم بخش ششم میگه که اون مظلومی بود با اینکه پدرش پیغمبر بود به او توجه نکردن، الله مصالی تو یغضبون الله، چرا وقتی هجوم آوردن آی مردم نرفتید کمک کنید، شما شمشیر بکشید دفاع کنید. بله. و از این مثال ها بند زیاد آوردن.
بله.
از مجموعه شواهد و قرائن معلوم میشه مسئله ماجرای حضرت زهرا و مثلا گزارشی که کنز الفواد کراجکی به سند معتبر از امام صادق آورده مبنی بر اینکه پیغمبر فرمود دخترم را میکشن و به پیغمبر میتونه اخباری از آینده، همونجور که قلبت روم داریم، اخبار از آینده رسیده باشه و نمونه های دیگری. شیعیان قرن دوم به مسئله مظلومیت و شهادت باور داشتن، بیر ناظر بیرونی میدید اینو، توجه فرمودین. خب ایشون میفرماست صفویه اینا رو درست کرده، روزه خونا میخوان نمیم چی بشن، فرمایشاتشون هست. من دارم عرض میکنم صفویه قرن نوهن شروعشون. یه کتابی هست به اسم تثبیت و دلائل النبوه، این دیگه موجوده، بحثه که برای عالم نویسندش قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 یا یه کس دیگری متوفای 409، نسخه مال قرن شیشه. اونجا میگه شیعیان یه ویژگی هایی دارن، این به صفویه رب نداره، یبکون علی فاطمه و علی ابن هل محسن یا محسن. بله. اینا اون موقع بر فاطمه زهرا گریه میکن، موضوع ما عزاداری نیست، خواستم یه نمونه اشاره کنم.
بله.
و بر پسرش محسن. ما شواهد و قرائنی که داریم یه خبر دو خبر نیست بگید خبر واحدی بگم من امام کاظم فرمود ان فاطمه صدیقتون شهیده، بله این بود. جمع بندی اینا رو شیخ طوسی میفرماد المشهور، الان ایشون چون نمیدونن مشهور تاریخی و مشهور فقهی چیه، میگن من مشهور قبول ندارم، من خودم توضیح میدم. این داره تاریخی میگه، این جنبندی که من گفتم و دیدید، شما از اینجا برید بیرون میگید یک ماجرایی بین شیعیان عصر شهرت داشتیم با شهرت فتوایی و فقهی که ایشون تو بحث فقه میگن فرق میکنه. یعنی المشهور الذی لا خلاف فیه بین الشیعه، اون مشهوری که بین شیعیان اختلافی نیست، این است که فلان آقا که من نمیخوام اسم ببرم آمد ضربه زد و محسن سقط شد. یعنی جزئیاتو بذاریم کنار، عرض کردم کربلاش هم
بدنه اصلش اتفاق نداره،
اصل بدنه روشنه، علمای ما مثلا علامه مجلسی پدر هر دوم یعنی متواتر هستن، میگن توجه فرمودین، همه اینو میدونن. منم خب بالاخره اینجا چون ایشون لباس طلبه شیعه تنشه، این به نظرم برای اهل تاریخ هم تازه کفایت میکنه، اینو عرض کردن. پس ما شواهدی داریم بر اصل موضوع، یه وقت اصل موضوعه مثلا کجا بردی ما مظلومیت یعنی فضیلت، این اصلا یه بحث دیگه است، بعد وقتی راجع به صحبت
بسیار خوب.
یا اینکه همه عالم مظلومن، وقتی ما میگیم مظلوم اینجا یعنی مظلومیت از یک حقی که جمع زیادی از مردم را از یک عده هدایتگر محروم کرد. مسئله شخصی بود که این خانواده غذای خودشونو به فقرا میدادن، مواسات میکردن، شبها در خونه فقران. این مسئله مظلومیت شخصی که مثلا امیرالمومنین یه چایشو خوردن نیست که، این مظلومیت حاکمیت.
در مورد بخش مظلومیت اگر موافق باشین تو جمع‌بندی بفرمایید. اگر آقای کاشانی جمع‌بندی رو 5 دقیقه انجام بدن، حدود 12-13 دقیقه شما فرصت دارین آقای سلیمانی. هم نکاتی که از گذشته مونده از نظر شما نیازمند مروره، هم ناظر به همین نکاتی که بیان شد.
الان چقدر وقت داره؟
حدود 12 دقیقه. میکروفون اگه نزدیک بفرمایید.
عرض کنم که چون روزا عادت دارم و شنیدم دیگه، یه مقدار آدم وقت زیادم میشنوه، یکی از این حالا بگو فرموشدهشون روزخونهای مشهور دو تا نسبت عجیب به من داده. بله جالبه که با کلمه اولش هم که شروع میکنه میگه یک آدم مفلوک العقل این گونه گفته، که ایشون گفته این ماجراها دوره صفویه به وجود آمده. اولا ایشون هم دکه منتها ایشون مفلوک العقلش نگفتن.
نه کلیپتون هست
دخه
منتشر میکنم ایشون.
من هیچ جا به این روزخونی ها دامن زدن، نه ماجرار ماجرار که همه کس میدونه که تون کتاب های قدیمی اومده. آقا اینها ببین یه نمونه بگم، یه نمونه تحریف ها چقدر راحته، ما چقدر راحت تهمت میزنیم. من به این دلیل لباس در نمیارم که تهمت نمیزنم. آخوندهای مشهور باید در بیارن چون تهمت میزنن، تهمت میزنن. یه نمونش یا آقای من بحث آزاد دارم، از من پرسی که مگر حضرت زهرا جوان نبود؟ چرا؟ 27 سالش خب جوان بود. میگه اگر شهید نشه پس چجوری جوانو؟ جواب منه. میگه کم جوان داریم که به مرگ طبیعی میمیره. به نظر شما غیر این بگم؟ به نظر شما غیر این بگم؟
بگم علیه خدا مستفاده
من غیر این. آقا میگه جوان ندارم که به مرگ طبیعی، میگه جوان ندارم که سکته میکنه، میگه جوان هر جوانی که فوت کرد. همونجا گفتم ابراهیم پسر پیامبر صلی الله علیه و آله چجوری فوت کرد؟ میگه شهید شد. میگه هر کس جوان بود حتما باید شهید شده باشه. من جواب اون رو دادم. من کی گفتم که حضرت زهرا خیلی جوان میمید؟ آقا اینجوریش نکنید. ببینید سوال چیه، چه جوابی دادم. اینا تحریفه، اینا تهمته. اتفاقا برای همین میگم من حتما این لباس رو حفظ میکنم، هرچی میخواید داد بزنید، تا بگم آخوندیم که تهمت نزنه وجود داره، آخوندیم که حقیقت نه حقیقت بگه. اما
این خود تهمت زدید به من.
معذرت میخوام، معذرت. این شواهدی که آوردید من که وارد اینا نشدم، اینا هست، ولی اینا شما شواهدی به سودیش آوردی، کل شواهدم علیه اینا هست. شما شواهدی به سود را آوردید، من نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم.
شواهد علیهشو بفرمایید.
نمیخوام به واردش بشم. اینش نه اینش به دردم میخوره، نه اونش به دردم میخوره، هیچ. میگی شیخ طوسی جمع بندی شد 5 قرن بعد اینجور گفت؟ گفته باش، گفته باش. میگه چی گفته؟ چه به من چه مربوط که گفت؟ اما این شبا اینی که شما وردت ماسون بحثم این نبود. من گفتم این حاده، من یه جمله گفتم، این دوتا داستانی که شما میگید من چه کار دارم با اون که تو تاریخ؟ بله اومده، خیلی اومده، عکسش هم اومده.
اونی که عکسش اومده رو
اومده دیگه. خب شما نخواستید که پیدا
شما ادعاتون بگید
الان که من که نه، من برای این بحث
فعلا چیزی نفرمایید بعدن بگید.
نه نه خیر، من میخوام فعلا میگم اومده، شما رو ببین شواهد عکسش هم زیاد داریم که نه، حتی علمای شیخ مفید داره که وفات یا
بخوام همینجا گفته
میگم شما اوردید اینا رو من که نیومدم.
خب ادعا میکنید بعد هست
شما
شیخ مفید گفت الهیات
حالا بعد جلسه ارسال بفرمایید اگه بود قرار
بعد وفات معنای اوتر از مرگ و شهادت.
خیلی خوب باشه. نه اما یک من گفتم تو بحث تاریخی وارد نمیشم، هیچ حرف قطعی هم نزدم، هیچ مخالفتی هم با این حرفایی که ایشون نقل کرده من نمیگم هست، اینا میگم هست، انکار نکردم. مهم نه تا صبحم که ایشون فرمود من گوش میکردم، هست اینا قبول دارم هست. یه حرفا تو تاریخه، مگه بخوام تو تاریخ اون چیزایی که درباره پیامبر هست، اون چیزایی که درباره علی علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله هست بپذیرم، نباید امامت امام علی رو قبول کنم؟ کشتارهایی نسبت میده، بیرحمیهایی رو نسبت میده، فاجعه است، هست توی تاریخ. من واردش نمیشم این بحثا رو، تو مبنا دارم ها، الان نگفتم. من یه چیز کوتاه میگم، این پیامبر یا پیامبر بوده یا نبوده، جازونو که داره دیگه. اگه پیامبر بوده که مطابق قرآن عمل میکرد، اگه نبوده آیه رو نازل میکرده دیگه. آخه معنی نمیده که آدم باهوش الان آیه نازل کنه بعد فوری زدش عمل کنه. آدم باهوش این کار نمیکنه، هر کار میخواد بکنه آیهش نازل میکنه دیگه، وقت علکی. پس در هر صورت عمل پیامبر باید با قرآن سازگار باشه. این تاریخ رو عرضه میکنم به قرآن، هر چیش ناسازگار بود با قرآن.
حالا اینا کجاش ناسازگاره؟
ازبه. من که نمیخوام واردش بشم، من اینه نمیگم، میگم اونجا اون قسمت که خودم گفتم دارم. اما یک چیز، من تو این چیزهای تاریخی تخصصم هم تاریخ نیست، ولی یه چیز میخوام قاطعانه حرفشون رو رد کنم. من اصلا قبول ندارم که ابوبکر مخالفان خودشو کشته، قاطعانه هم میگم، چون حکومتش را ابوبکر خودش خلیفه رسول الله میدونسته، حکومت خودش حکومت دینی میدونسته. من جلوی چشمم دیدم حکومت دینی را که یه دونه 46 ساله یه دونه از مخالفان خودش نکشته، یه دونش زندان نکرده، یه دونش شکنجه نکرده. اصلا محاله که حکومت به نام دین تشکیل بشه و مخالف خودش رو بکشه. اصلا چنین چیزی بی خود تو تاریخ اومده؟ من میشه مکی که حکومت به نام دین تشکیل بشه و مثلا چند تو تهمت میزنن سال 67 خیلی دشمنان نامردن اینا بله. میگن چند هزار نفر کو. من دارم رد میکنم، دارم دفاع میکنم آقا، دارم دفاع میکنم، دفاع دارم میکنم آقا، بذار بگم دفاع دارم میکنم. میگم این نسبتی که به ابوبکر،
اگر شما تونستید خارج از بحث نشید بهشون دو دقیقه
معذرت میخوام، نسبت دارم مخالفت میکنم با حرف شما.
چرا
شما میگی یکی از مقدمات تیم بود که ابوبکر مخالفان خودشه میکش؟ بنده ارزمینه ابوبکر حکومت خودشه دینی میدونست، محاله که یک حکومت که خودشه دینی میدونه مخالفان
عقلیه.
مخالفان خود آره دیدم 46 سال یه نفر کشته نشد، یه نفر زندان نرفت. الحمدلله
اینجا خوب بوده، حکومت یزید هم حکومت دینی بوده.
حال باشه. من چون نگم نشده،
شما چون پاسخ ندارید فروج از بحث.
حالا آیه سالمانی دیگه کنایه میشه دیگه.
باش نه نه آقا چه کنایه چیه؟
چرا
کنایه؟ دارم میگم کجا قرار بود آقا یک نفر زندان نکرده، یک نفر میگم وقتی دیدم 46 سال یه مخالف کشته نشده،
پاسخ ندارن خروج کردن.
یک مخالف وقتی میگم کشته نشد میگم تهمت به ابوبکر.
مقدمات دیگر که بفرمایید کردن، من فکر می‌کردم یه ساعت پیش ورود این حرفو بزنه.
خیلی خوب من این قسمت رو گفتم به لحاظ ببین این قسمت فرمایشاتی که ایشون داشتن که تاریخ گفتم باش اینا ضدش هم داریم زیاده ولش هم کنیم، من واردش نمیشم. همه حرفم این بود که من گفتم دو تا داستان شما میگید فهم. چون نگاه کنید وقتی میخواد شهادت اثبات بکنید، وقتی میخواد یه قتل را اثبات بکنن، میگی صحنه را بازسازی نمیکنن. راد بگی چی جوری شهید شد؟ راد بگی شهید شد. خب خیلی کسارا میگن شهید شد، شهید به
اون مال وقتی میخوان قصاص کنن نه اصل شهادت. چرا خلط میکنید با هم؟ ما الان نمیخوایم کسی رو قصاص
الان تو موضوع کنی. الان تو موضوع بحث میکنم یا نه؟ الان تو موضوع بحث میکنم یا نه؟
بله.
الان که تو موضوع بحث میکنم پس بذارید. عرض کنم خیلی کلمه شهید را خیلی جاها به کار میبرن. تو روایاتیمون هم داریم که کادل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله فلان فلان کسی که اینجوری بمیره شهیده فلان اینا رو داریم. شاید به این معنا به کار رفته تو اون ماجراهایی که ایشون میگه ابوبکر پشیمون بود، برای شهادت پشیمون بود، یا شاید برای اینکه حقوق دیگری را قصد کرده بود، چه میدونم من. اینا چه دلیلی داره؟ شما باید صحنه رو بگید. صحنه رو شما این دو جور میگید. این دو جور از نظر من خرد ستیزه. این دو جوری که شما میگید صحنه‌ای که میسازید این کلیات باقیشا شواهد که توی جا اومده که شهید شد، یه جا اومده ابوبکر نمیدونم مخالفان خودش میکش، چون مخالفان خودش میکش پس فاطمه رو کشت. مثل که فکر کنم من باید برم دوباره منطقه بخونم با چه استدلالی این کبرا این صغرا ازش نتیجه، یک کسی مخالفان خودش میکشه پس فلانی کشته. اینم شد حرف. ابوبکر گفته پشیمون شدم پس کشته که گفته، نه برای کار دیگهش گفته پشیمون شدم. اینا چه استدلالی، اینا چه شواهدیه که شما میارید؟ بدش کن، من واردش اصلا نمیشم چون اطلاف عمر میدونم. به همین دلیل این از اول گفتم وارد این چیزهای تاریخی نمیشم، برای اینکه اینا را اطلاف عمر میدونم. عرضم محکم اینه که بله من همینجا بگم. یک سخن خودم بگم، حضرت زهرا سلام الله علیها چه شهید شده باشه چه شهید نشده باشه برای من هیچ تفاوتی نداره، مقام و منزلتشون همونطور که پیامبر اگه شهید شده باشه نشده باشه برای من. چرا؟ برای اینکه پیامبر آماده شهادت که بود پیش نیامد، حاضر بود که جانشو، کسی که حاضر از همه چیزش بگذره نشودم نشد. قطعا حضرت زهرا حاضر بود از همه چیزش بگذره. بنابراین چه شهید شده باشه چه شهید نشده باشه از نظر من مقامش هیچ تفاوتی نداره.
بله
این حادثه شده یا نشده من نمیگم شده، اون چیزی که آقایون میگن شد. این دو تا حادثه‌ای که نقل میکنید، این دو تا حادثه من درس میکنم این درون ناسازگاره، من نمیتونم عدالت امام علی را مثلا بپذیرم، اینا را هم بپذیرم. حرف من همش این بود، چیز دیگری به من اگه نسبت داده شده نه، من میدونستم که مثلا دوره صفویه این ساخته نشده، دوره صفویه روزخونی های این شکلی رواج یافت.
بله بسیار خوب، یه 4-5 دقیقه باشه.
عرض کنم خدمت شما که من ازشون ممنونم که صبر کردن و بحث‌های کنایه‌های سیاسی بودن آخر کار و اینا بس پیش نمی‌رفت، لطف کردن و همین آخرش دیگه یه قدری بیتاب شدن. همین فرمایشات اخیرشون هم پر از ادعای تاریخ بود. من به اون خانومه گفتم بله حضرت زهرا 27 سالش بوده، این الهیاتیه یا تاریخیه؟ الان گفتن ادعای بی دلیل. گفتن که در تاریخ یه چیزایی هست نسبت به علی و پیغمبر سلام الله علیه ما که اگر بخوایم باور کنیم امامتشون رد میکنیم. من کی گفتم شما هر گزارشی را قبول کن؟ من نقل‌های متعدد و کنار هم گذاشتم از اسناد معتبر، فضای پیرامونی تاریخی، تجمیع شواهد و قرائن کردم. کی گفتم یه نقل رو بپذیرید؟ بعد ایشون گفت عکسش هم زیاده، یه ادعا کردن، خب عکسش رو بیان کن. بعد گفتن من اصلا قبول ندارم خلیفه اولین کارو میکرده. خب باشه شما استدلال تاریخی بکنید. ابوبکر مثلا مسئله الهیاتیه آقای ابوبکر که شما میگید اصلا قبول ندارم، چون حکومت دینی بوده نبوده، یا میخواستن اینجا طعنه بزنن که شأن این جلسه نبود که ما بعد از موضوع بس خارج بشیم، یا اینکه حکومت یزید بارها سخنان یزید هست، سخنان معاویه هست، میگه من حکومت دینی ام و کشتار کردن، اینکه حکومت دینی کشتار نمیکنه ادعای دینی حالا واقعی، یا اینکه شهادت معانی مختلفی داره، من شواهدی گذاشتم کنارم خیلی روشن بود واضح بود. اینکه من کی گفتم چون این حکومت مخالفانش را میکش؟ ایشون فرمودن من معممم چون دروغ نمیگم تهمت نمیزنم. یا الان باید ببینیم حواسشون پرته. من کی گفتم چون اون حکومت مخالفان را میکش پس فاطمه را کشته؟ من گفتم ما با یه حکومتی طرفیم که مخالفان را میکشته، با یه فاطمه زهرای طرفیم، با این حکومت در افتاده، ناگهان بی علت هر جوانی بله ممکنه دنیا بره، پسر پیغمبر ممکنه دنیا بره، بر اون شواهد نداریم. خب اینجا این همه شواهد اقامه کردم، اینجا شواهد هست. خواستن این نارضایتی دفر شبانه و امثال اینا معلوم بشه، این شواهد داره. مثل ماجرایی که عرض کردم تو مسائل روز خودم، یکی ناگهان مخالف جریان باشه بهش میگه، میگن گفته خلیفه من پشیمان شدم، شما یه کار دیگه پشیمان شده. آخه ما که نباید عذر میخوام گترف بزنیم، هرچی دلمون میخواد بگیم که ماجرای پشیمانی نقل شده، یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه و ان اغلق علی الحرب، حتی اگر این در رو بسته بودن که با من اینا آماده بشن به جنگن، ای کاش این در رو نمی گشودیم به زور. پشیمانه، برای چیزی دیگری بوده. آخه ما مثلا اینجا واقعا این همه مردمی که الان دارن میبینن، یه ذره احترام به شعور مردم هم خوبه. خب اینا میرن مطلب رو نگاه میکنن، بهتر شما شواهد اقامه کنید بر این که این گفته من این شواهد غلطه، نه اینکه متن تاریخی رو بگید بله برای چیز دیگه پشیمون بوده. خودش گفته برای چی پشیمون بوده. من باید عرض کنم این ادعاهای خرد ستیزی، من باید بگم من قانع نشدم. ایشون سخنی نفرمودن که امروز ما رو قانع کنن، و من پیشنهادم به ایشون اینه که دفعه های بعد روی موضوعاتی که تمرکز کردن دقت کنن، یه بار بنویسن ببینن اونجایش که الهیاتی نیست، تاریخیه، این شیوهش و چیز دیگری باشه، یا برن اینا رو دوباره مداقه کنن. از اینکه بینندگان عزیز تحمل کردن ما رو، اونایی که مخالف من بودن من مخلصشون هستم، اونایی که موافق من بودن سر تعظیم فرود میارم. با آقای اردستانی خسته نباشید میگم، سعی کردیم تا میشه گفتگوی ما، با اینکه مسئله داغه برای شیعیان ناموسیه، سعی کردیم بحث در کمال ادب باشه. اگر از جانب من جسارتی به آقای اردستانی به حضرت عالی به مخاطبان شده، عذرخواهی میکنم، بنام بر این بوده در کمال ادب باشه، با اینکه برام سخته، این موضوع برای من ناموسی محسوب میشه. دوست داشتم بحث علمی کنم، اگر خدای نکرده جدالی شده، مرائی شده، من از همه عذرخواهی میکنم و امیدوارم این جور بحث ها زمینه تقریب افکار رو انشالله فراهم کنه.
بله،
و در خدمت شما هست.
ممنونم. بنام بسیار سپاسگزارم، هم از جناب من هم عذرخواهی میکنم اگر لفظی به کار رفت، از شما هم تشکر میکنم. من هم از بینندگان، با اینکه اصلا این ماجرایی که گفت برای من ناموسی نیست، برام فرقی نداره چون دینم تأثیری نداره، ولی در این حال تو این بحث شرکت کردم. امیدوارم که این گفتگو سودمند بوده باشه.
ممنونم،
لغزش های ما رو ببخشن.
ممنونم از شما جناب سالمی.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما جناب کاشانی. خیلی تشکر میکنم بابت اینکه با حوصله موضوع خب خیلی حساسیه به لحاظ حساسیت ذهنا، موافق، مخالف، منتقد، و انجام دادن گفتگو روش سخته به همین دلیل، اما علل قاعده ضروریه، چون احتمالا دورا دور گفتگو کردن در واقع ناراحتی، کینه خدایی نکرده، دشمنی حتما بیشتره، سوء برداشت ها حتما بیشتره. طبیعتا تو این حالت کمک میکنه که این موارد از بین بره و فضای علمی حاکم باشه. منم خیلی استفاده کردم از گفتگو. دست شما درد نکنه. ممنونم از شما جناب سلیمانی. امیدوارم برای مخاطبانی که زنده ما رو دنبال کردن بعدن میبینن، اونا هم همین برداشت داشته باشن. متشکرم. خسته نباشید.
خدا قوت به شما. خدا قوت.